بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد. لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چتو، لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفوان احد. اهالی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه انشالله. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که هر کجا که هستید و برنامه حبل المتین رو تماشا میکنید در زیر سایه حضرت حق و در ظل عنایات و توجهات اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا وجود مقدس و نازنین آقا و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. خیلی خوشحال هستیم که با افتخار در خدمت شما این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم در غیاب همکار عزیزم. امشب حقیر افتخار دارم که برنامه حبل المتین رو در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما بکنیم. حضرت استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و ایام ربیع المولود را و همه علاقمندان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک عرض می کنم. خدا را سوگند می دهم و آبروی رسول اعظم و امام صادق سلام الله علیه ایده ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. همان گونه ای که ما بارها تذکر داده ایم، هدف ما از این برنامه ها اهانت به مقدسات هیچ مذهبی و هیچ دینی و آیینی نیست، بلکه روشنگری هست و بیان حقایق از منابع معتبر برادران عزیز اهل سنت. ما هر گونه توهین و مقدسات اهل سنت را ذنبی بزرگ و نابخشودنی می دانیم، ولی این اشتباه نشود که نقل مطالب از کتب اهل سنت به ویژه از منابع معتبر این تلقی به اهانت نشه. اونهایی که تلقی به اهانت می کنن باید بدانن اولین اهانت کننده ها نویسندگان صحاح آقایان و مسانید و سنن بوده و همچنین از بینندگان عزیزی که با این شبکه تماس می گیرن ما تقاضا می کنیم این خط قرمز را کاملا رعایت کنن. حتی من توصیه می کنم اون دست از برادران و خواهرانی که با شبکه‌های مخالف و وهابی تماس می‌گیرن، اونجا هم ادبیات شایسته مکتب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین را هم نشان بدهن. با اهانت‌های کارشناسان یا مجریان اون شبکه و فحاشی‌ها این عزیزانمون از کوره در نرن و مقابله به مثل نکنن و این جمله قرآنی رو همواره نسب العینشون قرار بدهن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من در خدمت برادر بزرگوارم که امشب افتخار معیتشون رو داریم، جناب اسماعیلی عزیز هستم و سؤالی که آماده کردن مطرح کنن، ما هم به حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی عصر به پاسخش بپردازیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم حضرت استاد. من این رو بدون تعارف عرض میکنم، این افتخار نصیب من شده که امشب در محضر شما باشم و البته در این شبکه نفس کشیدن هم برای ما جای افتخار هست که خدا توفیق داده اینجا هم در خدمت عزیزان بیننده هستیم. ما انشالله به مدت 120 دقیقه این برنامه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد و به موقع خودش هم حتما ارتباط های تلفنی هم با شما برقرار خواهد شد و شما میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو مطرح کنید. خب حضرت استاد، ظاهرا چند هفته است که در خصوص حدیث قرطاس مطالب مهمی رو شما فرمودید و از اونجایی که در دو تا کتابای مهم ارشد که اهل سنت صحیح بخاری صحیح مسلم هم آمده، ظاهرا بعضی ها نتونستن مطالبی که حضرت عالی فرمودید حالا تحمل کنن، بعضی شبهاتی رو وارد کردن، اشکالاتی رو وارد کردن. ما میخوام امشب در برنامه حبل المتین اون اشکالاتی که وارد شده رو ارشد که مطرح بکنیم و حضرت عالی پاسخ بدید. یکی از اشکالاتی که بر این حدیث وارد ساختن گفتن ضعف سندی داره و صغر سن ابن عباس که حالا یکی از کسانی است که این حدیث رو نقل کرده در واقع شبهه بهش وارد کردن و میگن که ابن عباس زمان رحلت وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام 10 سال بیشتر نداشته و این خودش مایه ضعف روایت میشه. میخوایم بیشتر در این خصوص محضر بینندگان بزرگوارمون توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، وقتی ما روایاتی از سنن و مسانید میخوانیم میگن اینها حجت نیست، برید از صحاحشون برای ما بخونید. از صحاحشون میخوانیم، گاهن میگن آقا این رو شیعه ها وارد کردن، گاهی میگن نمیدونم این اشتباهی وارد شده، گاهی اشکالات سندی و یا دلالی مطرح میکنن. در همین شبکه وهابی یکی از کارشناساشون، حالا اصلا من بین که کلیپشون هم پخش کنیم اینقدر ارزش نداره، و همچنین در بعضی از کتابهاشون عمدتا میان خب آقا ابن عباس که 10 سال بیشتر نداشته، اولا چطوری دفته اونجا ابن عباس، این که یک بچه 10 ساله بخواد روایاتی رو نقل بکنه این حجت نیست، از اون همه صحابه هیچ کس نشنید ابن عباس شنیده. خب این قضایا وقتی ما در قضیه خواستگاری دختر ابی جهل میگیم آقا اون همه صحابه پیغمبر بالای منبر بوده، مسور ابن مخرمه که به هنگام نقل این حدیث 2 سال بیشتر نداشت، تقریبا 2 سال نه، سال دوم هجری ایشون به دنیا اومده، طبق توفیق ابو علم هم این قضیه سال دوم صورت گرفته.
عجب.
حالا یا از مادر متولد نشده بوده یا دامن مادرش خلاصه پستونک میخورده. عجب. و اینها اونجا پافشاری دارن که حتما خطبه بنت ابی جهل صحیحه، ولی به اینجا که میرسن میبینن که خلاصه خیلی از عقاید اینها زیر سوال میره و اون مبانیشون در عدالت صحابه و غیره مخدوش میشه، شروع میکنن به شبهه کردن که ابن عباس 10 سال بیشتر نباشه هنگام رحلت نبی مکرم، و میگن توفی رسول الله و انا ابن 10 سنین. خب این تو شبکه ها و همچنین در بعضی از کتاباشون جناب عبدالرحیم خطیب که خب یه آدم مؤدبی هم هست، کتابی داره به نام شیخین، اونجا مطرح میکنه، و همچنین در کتاب سیمای فاروق اعظم این شبهه رو مطرح کردن، استاد طه در مرآت الاسلام این مطرح کرده، و همچنین تو سایت های مثل سنی آنلاین و غیره این مسائل رو آوردن. و من در اینجا چند تا پاسخ میدم، از عزیزان بیننده تقاضا دارم به این پاسخ ها دقت کنن. پاسخ اول، این آقایان میخوان ابرو درست کنن، میزنن چشم رو هم داغون میکنن، میگن آقا ابن عباس موقع رحلت نبی مکرم 10 سال بیشتر نداشته، اصلا روایات و ارزش بچه 10 ساله چیه؟ خب از این آقایان سوال میکنیم، فقط حدیث گرتاس ابن عباس زیر سوال رفته یا نه تمام روایاتی که ایشون نقل کرده از پیغمبر اکرم؟ بنابران که ابن حزم اندلسی در کتاب اسماء الصحابة الرواد صفحه 40 میگه 1660 روایت ابن عباس از پیغمبر داره، 1660 روایت. آقایان به این روایات در کتابهای فقهی از طهارت تا دیات عمل کردن، در مسائل اخلاقی، در مسائل سیاسی، در مسائل تاریخی تفسیری به روایات ابن عباس عمل کردن. اگر بناس آقای ابن عباس به خاطر صغر سن روایتش زیر سوال بره، یعنی شما باید کل احادیث ابن عباس رو در هر کجا دارید همه را بشویید و بریزید تو دریا و عمل نکنید، یا نه چون اینجا به ضرر شما هست اینجا حجت نیست. اونجایی که نه ضرر ندارد اونجا حجته. خب این اشکال اول. اگر واقعا بناز احادیث ابن عباس زیر سوال بره 1660 روایت آنکی که خود آقای ابن حزم این کتاب معتبری هم هست اسماء الصحابه الرواد برای رباد و ما صدر عنهم من الروایه تمام روایات صحابه را آورده. مثلا انس ابن مالک چقدر روایت داشته، ابوبکر، عمر، امیرالمؤمنین، طلحه، زبیر، عایشه، ابو هریره، ابن عباس میرسه میگه 1660 روایت داره. خب این اشکال اول. اشکال دوم خب اینه، از کجا شما آمدید گفتید بر اینکه ابن عباس 10 ساله بوده؟ و حالا آنکه شما اگر مراجعه کنید به کتاب‌های رجالیتون مثل تهذیب و تهذیب ابن حجر، اگر اشتباه نکنم صفحه 243 در جلد 5، ایشون در اونجا به صراحت نقل می‌کند از قول ابن عباس، بگه قبض النبی صلی الله علیه و سلم و انا ابن 15، پیغمبر که از دنیا رفت من 15 سالم بوده. خب بعد جالب اینه که ابن حجر میگه و صوبه احمد ابن حنبل، این نظریه رو احمد ابن حنبل امام حنابل هم تأیید کرده و میگه این قول قول ثوابه. پس اینی که شما قاطعانه دارید میگید بر اینکه 10 ساله بوده، این حرف شما با این عبارتی که ابن حجر در جلد 5 صفحه 243 تهذیب تهذیب داره کاملا منافات داره. اشکال سوم موقعیت علمی که شما برای ابن عباس قائلید. اصلا موقعیت علمی ابن عباس رو شما زیر سوال دارید میبرید. خب از اون طرف ابن مسعود که از مفسران نامی قرآنی است میان صحابه، میگه ابن عباس نعم ترجمان القرآن، بهترین مفسر و بیانگر قرآن ابن عباس بوده. باز همون جلد 5 تهذیب و تهذیب صفحه 243. یا خود برای شما عرض کنم عبدالله عمر میگه من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز ابن عباس را به طرف خودش فرا خواند و تفل فیفی، آب دهن در دهان ابن عباس انداخت و فرمود اللهم فقهه فی الدین و علمه التعویل. خدایا به ابن عباس فقاهت در دین و علم تعویل قرآن رو بهش آموزش بده.
دعای پیامبره.
خب این قضایا دعای پیامبرم که برو برگرد نداره. یا مثلا عبارت دیگری که از عبدالله ابن بریده هست از ابن عباس نقل میکنه، دوستان مراجعه کنن، که خود میگه من پیش پیغمبر اکرم بودم، جبرائیل نازل شده بود برای نزول وحی. جبرائیل به پیغمبر برگشت گفت که انه کائنون حبر هذه الامه، این ابن عباس حبر و مفسر بزرگ امت اسلامی است، پس توصی به خیرن.
درست.
پیغمبر به او وصیت خیر بکن. باز تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 5 صفحه 244. و ابن اسیر جزری در کتاب اصول غابه شون که از کتابهای معتبر رجالی اهل سنت و در رابطه با شرح حال صحابه داره، از لیث ابن ابو سلیم نقل میکنه، میگه من به طاووس که از فقهای بزرگم هست از تابعینه دیدم، میگه لزمت هذا الغلام، اینقدر تو دورور این بچه میچرخی و ملازم این بچه هستی، یعنی خیلی داشت دورور ابن عباس میچرخید، از صحبتهای استفاده میکرد، روایاتش مینوشت، میگه لزمت هذا الغلام، این بچه کوچیک اینطوری تسبیدی به او بو هر حرفش و بحثاش رو یادداشت میکنه. و ترکتل اکابر من اصحاب رسول الله، شخصیت های بزرگ پیرمرد های اصحاب پیغمبر رو رها کردی تسبیدی بین ابن عباس کوچک. جالب اینجاست که طاووس میگه اینی رأیت 70 رجلا من اصحاب رسول الله، 70 نفر از اصحاب پیغمبر رو دیدم. وقتی به مشکل برمیخوردن، به اختلاف برمیخوردن، سارو الی قول ابن عباس، اینها برمیگشتن به نظر ابن عباس. در مسائل اختلافی نظر ابن عباس رو میگرفتن، در مسائلی که نمیتونستن حل کنن میمدن پیش آقای ابن عباس. خب آقایان مراجعه کنن کتاب اصول قاضی ابن نصیر جزری جلد سوم صفحه 193 بر مبنای مکتبه اهل بیت، جلد 3 صفحه 297 بر مبنای الجامع الکبیر. این آقایان حالا بعضی ها مکتبه اهل بیت رو دارن، بعضی ها هم الجامع الکبیر آقایان اهل سنت رو دارن، و خود آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هم در البدایت و نهایت جلد 8 صفحه 301 چاپ مکتبة المعارف بیروت هم همین عبارت رو آورده، خیلی واضح و روشن. و جالب این هست که ابن سعد متوفای 230 در طبقات الکبرا جلد 2 صفحه 369، البته بر مبنای الجامع الکبیر، ایشون در اونجا برای شما عرض کنم از ابن عباس نقل میکنه که من روز وارد عمر ابن الخطاب خلیفه دوم شدم، فسألنی عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن. يعلى بن أمية که نماینده خلیفه دوم در یمن بوده، مطالبی را نوشته بود، سوالاتی کرده بود، عمر نمیتونست اینها را جواب بده، از من سوال کرد. فعجبته فیها، تمام این سوالات یعلى بن أمية را برای عمر ابن الخطاب توضیح دادم. فقال عمر اشهد انك تنطق عن بیت نبوتن، من شهادت میدهم تو زبان گویای بین بیت نبوتی. خب آقایان مراجعه کنن طبقات کبرا جلد 2 صفحه 369، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 190. خب در اینجا این آقایان باز حاضرن خود عمر ابن الخطاب را زیر سوال ببرن، عمر ابن الخطاب چطور از یک ابن عباسی که هنگام رحلت نبی مکرم 10 سال بیشتر نداشته سوال میکنه، مثل بلبل جواب میده، و خود عمر ابن الخطاب به تعجب میاد. اشهد انک تنطق عن بیت نبوتن، تو بیان گویای بیت نبوت هستی. این جواب سوم. جواب چهارم، کی گفته این فقط از طریق ابن عباس وارد شده؟ خب این مشخصه که این آقایان کتابای خودشون هم مطالعه نکردن. ما در شبهای قبلم عرض کردیم که معجم اوسط طبرانی در جلد 5 صفحه 288 بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیر همین قضیه را از خود عمر ابن الخطاب نقل کردن، خلیفه دوم. دیگه خلیفه دوم که دیگه 10 ساله نبوده
دیگه، اینو نمیتونن،
این دیگه نمیتونن. اونجا صراحتا میگه لما مرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ادعوا لی بصحیفه و دوات. عمر میگه پیغمبر که بیمار شد در آخرین بیماریشون که از دنیا رفت، فرمود قلمی کاغذی برای من بیاورید، اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده ابدا، من یک چیزی بنویسم که شما هرگز گمراه نشوید. فقال النسبة من وراء الستر، خانم ها از پشت پرده گفتن الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چی داره میگه؟ عمر میگه فقلت انکن سواهبات یوسف، شما مثل دلباخته های یوسف هستید. حالا بعضی ها به قول یه مدار بهشون بر میخوره که ما معنا میکنیم سواهبات یوسف چیه. خب آقایان مراجعه کنن در همین نرم افزار الجامع الکبیر، بزنن سویهبات یوسف، ببینن که مراد از سویهبات یوسف چیه. یعنی اینجا در حقیقت تعریضی است بر همسران پیغمبر. یعنی همونطوری که زنان مصر عاشق دلباخته یوسف بودن و هدفشون این بود که به وصال یوسف ولو از طریق غیر مشروع هم برسن، مراد نیست که شما دلباخته پیغمبر هستید، عاشق به قول بیتونه چرای پیغمبر، از عشق چشم شما را کور کرده، یعنی عبارت محترمانش اینه. از آمر در رسول الله اثرتون نعیو نکنن، پیغمبر که مریض میشه چشمتون عشق میریزه، و ازا سهر رکبتون نعنقه، پیغمبر که خوب میشه برگردن پیغمبر سوار میشه. آقا این بد توهینه از قول عمر بن الخطابه، مجلسی هم که نقل نکرده، کلینی هم که نقل نکرده، آقای تبرانی در مدم اوسطشون آقا مراجعه بفرمایید جلد پنجم صفحه 288 نشر دارالحرمین قاهره سال 1415 هجری قمر این کتاب چاپ شده. آقای طارق بن عوض محمد عبدالمحسن این چیز رو تحقیق کردن، کندل امال متقی هندی که یک دائره المعارف روایی اهل سنت مثل بهار الانوار ما هست، جلد هفتم صفحه 243 حدیث 18771 این رو نقل میکنه. آقای مقریزی در کتاب امتاع الاسما برای شما عرض کنم صفحه 546 این قضیه رو نقل میکنه. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 34 میگه روایت صحیحه. و همچنین آقای ابن سعد متوفای 230 با یک تغییری در عبارت در جلد 2 طبقات جلد 2 صفحه 243 هم نقل میکنه این رو. خب بس این روایت از طریق عمر ابن الخطاب هم نقل شده، بس منحصر به ابن عباس نیست. نکته دیگر از جابر بن عبدالله انصاری هم نقل شده. اونجا که جابر که دیگه 10 ساله نبوده. شما مراجعه کنید مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 346 جلد 2 صفحه 346 حدیث 14768 نقل کرده مال مؤسسه قرطبه مصر. اونجا هم باز از قول جابر بن عبدالله انصاری نقل میکند بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی که مریض شدن قبل از رحلتشون فرمود که قلمی کاغذی بیاورید من یه چیزی بنویسم. فخالف علیها عمر ابن الخطاب حتی رفضها. عمر ابن الخطاب با این نوشتن وصیت نامه مخالفت کرد و این رو گذاشت کنار. خوب این موارد که ما گفتیم واقعا حالا ما نمیدانیم این کارشناسا که میان اونجا به عنوان یک کارشناس صحبت میکنن آیا عواقب امور رو هم درک میکنن یا نه میخوان اون جهالت خودشون و بیسوادی خودشون رو به نمایش بگذارن. من امیدوارم که انشالله این کارشناس ها این موارد رو که ما گفتیم برن مطالعه کنن و اگر واقعا اشتباه کردن، حالا ما نمیگیم همچه شهامتی نشان بدن که ما اشتباه کردیم، همچه اشکالی وارد کردیم، ولی حداقل در مراحل بعدی دیگه تکرار نکنن این قضیه رو،
حواسشون جمع کنن جاهای دیگه از این کارا نکنن.
بله جاهای دیگه مثل جناب ملک عبدالله که آیه قرآن رو در یک جلسه غلط میخونه، باز بعد از 6 ماه جلسه دیگر همون آیه رو دوباره شون شروع میکنه به غلط خواندن. اینها دیگه حداقل در اینجا از اولوالامرشون تقلید نفرمایند. من در خدمت در قصالی هستم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. دوستان بیننده این برنامه حبل المتین هست که به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت دارید تماشا میکنید و در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم و داریم پاسخ میدیم به شبهه‌ای که در خصوص حدیث قرطاس مطرح کردن. من این توضیح رو بدم موضوع چی هست. همون لحظات پایانی عمر پیغمبر گرامی اسلام که دستور دادن قلم و دوات بیایید و سفارش رو می‌خواستن بفرمایند که این در واقع اتفاقاتی حول و حوش این داستان و واقعه رخ داده که نامش رو گذاشتن حدیث قرطاس. خب حضرت استاد یک نکته‌ای که خیلی اینجا فکر می‌کنم مهم هست و برای دوستان بیننده هم قابل توجه هست، خب اینها میگن که ابن عباس 10 سالش بوده و حالا این شبهه رو وارد کردن که چرا 10 ساله بوده، که شما پاسخ‌های بسیار جامع و کامل از کتاب‌های خودشون فرمودید. حالا از نظر اهل سنت بلوغ روایت، یعنی باید یک کسی که روایتی رو نقل می‌کنه چند سالش باشه که اینها بگن آقا معتبر پذیرفته است؟
بله در اینجا میان شیعه و سنی اختلاف هست که آیا زمان تحمل حدیث راوی باید چه سنی داشته باشه. ما یک زمان تحمل حدیث داریم، یک زمان ادای حدیث.
تحمل
داریم.
یعنی چی؟
تحمل یعنی فرا گرفتن حدیث. گرفتن حدیث را، شنیدن حدیث را، نوشتن حدیث را میگن تحمل.
بله.
زمان ادا یعنی بیان کردن حدیث برای دیگران.
درسته.
در اینجا خوب اختلاف است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه حضرت آیت الله بروجردی که از خریتین و قهرمانان حوزه رجال بودی، شاید بنده کم بزرگی دیدم مثل آقای بروجردی تو رجال قهرمانانه وارد بشه که اخیراً یکی از خدمات ارزنده که آستان قدس رضوی کرد، این آثار رجالی ایشون که در 5 جلد بوده، این رو ولو به صورت خطی هم که بوده که به قلم جناب آقای حسن نوری، اخوی مرحوم آیت الله العظمى حسین نوری که نوشته بود، این رو منتشر کردن به عنوان یک سند گویا. و من به همه دوستان طلبه توصیه می کنم، مخصوصا از مقدمه این کتاب هایی که این بزرگوار نوشته و نقاط ظریفی که ایشون در اسانید کافی، اسانید تهذیب، من لا یحضر، استفسار بیان کرده، یعنی هر تک تک این نکاتش خلاصه با طلا و جواهرات نمیشه معاوضه کرد و این نکاتم در هیچ کتابی دیده نمیشه. یعنی نکاتی که آقای برودردی در این موسوعه رجالشون آورده، بنده با 20 سال تدریس رجال در حوزه و دانشگاه قاطعانه دارم عرض میکنم، نکاتی که آقای برودردی در اینجا متذکر شده، شاید بگم 70% قبل از ایشون کسی این نکات رو متوجه نشده. حالا رضوان خدا بر او باد، آش سعیدن و مات سعیدن، انشاءالله یحشر و سعیدن. و واقعا یکی از جاهایی که واقعا من خودم به قول برای توسل و حاجت گرفتن متوسل میشم، کنار قبر مطهر حضرت آیت الله العظمى برودردی که بخش برای شما عرض کنم پایانی مسجد اعظم قسمت بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها دفن شده. این مرد پیش خدا خیلی آبرو دارد. در رابطه با آقای برودردی می فرمایند بر این که بلوغ روایی 18 ساله. بعد نقل می کنند برای شما عرض کنم از علی ابن حسن ابن فضال که میگه من این مطالب رو از پدرم شنیدم، اون زمانی که شنیدم کمتر از 18 سالم بوده و من از طریق برادرم نقل می کنم، یعنی تحمل روایت قبل از 18 بوده و الان برام جایز نمی دانم اینها را مستقیم از پدرم نقل کنم. بعد از 18 از برادرم شنیدم، از طریق برادرم از پدرم شنیدم و غالبا هم به این شکلی هست، عن الحسن عن اخیه عن ابیه. اینم یک نکته رجالیست که بعضی از این آقایان بی سوادها داشته باشند که وقتی میاد عن الحسن عن اخیه عن ابیه، عبارت از حسن ابن علی ابن فضاله، از برادرشون محمد، از پدرشون برایشون مثلا علی ابن فضاله. در بعضی از جاها داره که عن الحسین عن اخیه، اینجا برای حسین ابن سعید اهوازی هست، از برادر بزرگوارشون حسن ابن سعید اهوازی. هر کجا میاد علیون ان ابی، علی ابن ابراهیم قمی هست، از پدرشون. اینا یک سری رمز رموزی هست که خب اونهایی که ایم داره اونس دارن با رجال و با اسانید کتب. اینم میخواستم یک نکاتی رو در اینجا که رسیدیم عرض کرده باشم. علی ای حالین، در اینجا خطیب بغداد یک مطلبی داره که ایشون میگه در کتاب الکفایه فی علم الروایه. خب کتاب خیلی خوبیه و خودش هم یه آدم معتدلی هست و تندرو هم نیست، تفریطی هم نیست. ایشون در این کتابش یک سری قواعد علم درایه را مطرح کرده. ایشون میگه بعضی ها گفتن که یک بلوغ روایی 15 ساله، یعنی اگر یک فردی به 15 سالگی برسه میتونه تحمل حدیث بکنه. البته میگه بعضی ها گفتن 13 ساله هم میتونه، ولی جمهور علمای ما گفتن قال جمهور العلماء یصح السماع لمن سنه دون ذلک. اونه که زیر 13 ساله اگر روایتی رو شنیده باشن میتونن نقل کنن، مشروع، اشکالی ندارد. و هو اندنا از ثواب، اون قول حقیقی هم این هست. باز برای شما عرض کنم جناب خطیب بغدادی در صفحه 84 این الکفایشون مطرح میکنه بر این که نقل میکند از ابو عاصم که میگه من پسرم را بردم پیش ابن جریج. ابن جریج در حقیقت قاضی القضات مکه بوده زمان عبدالله زبیر، همون کسی است که 80 تا زن صیغه ای داشته. بله، آدم خلاصه کم طمعی بوده، خیلی زیاد چیز نبوده. و موقع مرگش هم وصیت کرد به بچه‌هاش که این 80 90 تا همه مادرهای شما هستن، مبادا با اینها شما ازدواج بکنید. و ذهبی هم میگه مجمع اون علی سقته، وساقت ابن جریج اجماعیه. حالا بگذریم، بگه من پسرم را بردم پیش آقای ابن جریج از او روایت بشنود، اقل من ثلاث سنین، کمتر از 3 ساله بوده، یعنی کمتر از 3 سال داشت بردم، چه کار کند؟ علم حدیث و علم قرآن به او یاد بده. پس این مشخصه، برای اینکه این آقایان حتی 3 ساله را هم جایز میدانن برای تحمل حدیث. بعد جالب این هست که ایشون میگه، خود آقای ابو عاصم میگه لا بأس ان يعلم السبي الحديث والقرآن فهو في هذا السن. چه اشکالی دارد یک بچه 3 ساله حدیث یاد بگیرد، قرآن یاد بگیرد؟ و وقتی حدیث یاد میگیره یعنی تحمل حدیث، شنیدن حدیث همون زمانه. حالا ادای حدیث کی هست؟ یه بحث دیگریه. بحث ابن عباس هم مشکل ما این است که تحمل حدیثش آقایان میگن کمتر از 10 ساله بود. خب آقا شما میفرمایید که بچه 3 ساله هم که باشه هیچ اشکالی ندارد. این رو در صفحه 84 حتی اونجا هم نقل میکنه که یکی از آقایان بچه ای را برای شما عرض کنم بردن به مأمون، اونجا ایشون برای شما عرض کنم حدیث قرآن برای مأمون میگفت، ازا جاعا یب، که این بچه به قدری کوچیک بود وقتی که گرسنه نمیشد شروع کرد گریه کردن. یعنی نقل حدیث میکرده، نقل
میکرده،
گریه هم میکرده. بله، بعضی وقتا این بچه های کوچیک که ازدواج میکنن، اونا که این داره میگن به قول سر، به قول چی است، آبگوش با هم دعوا میکنن، این میگه واسه هم آبگوش که من کم شده، اون حالا این هم به این شکلی شده. علی حال، و یک نکته جالب در همون صفحه 84 نقل میکنه، من والا خیلی عجیبه، میگه از موسی بن هارون که از بزرگان اهل سنت، میگه سوال کردیم متى یسمع الصبی الحدیث، بچه کی صلاحیت دارد حدیث بشنود، زمان تحمل حدیثش کیه؟ یه قاعده ای به ما بگید. گفت آقا اذا فرق بین البقر والحمار، بین خر و الاغ بتونه تشخیص بده این الاغ یا خره، این میتونه حدیث بشنوه. خب بفرمایید آقا، در کتاب علم الروایه صفحه 84، حالا اینجا حاشیه زیاد دارد، باید این جناب آقای حیدری، حالا ایشون زبانشون باز هست برای جملات رکیک، ما نمیگیم، حالا این رو ایشون بیاد معنا کنه، اون که چیه اذا فرق بین البقر و الحمار، یک بچه اون زمانی که بتونه بین الاغ و
بین
گاو و الاغ تشخیص بده که این گاوه یا الاغه، این صلاحیت داره حدیث بشنوه. خب وقتی شما قانونتون اینه، برنامه‌تون اینه، اون وقت میاد در رابطه با ابن عباسی که حبر الامه است، این همه از اون روایت نقل کردید و غیره، به خاطر قضیه حدیث قرطاس حدیث رو چیکار میکنید؟ زیر سوال میبرید. بعد جالب این هست دوستان عزیز، نمیدونم میتونن کامپیوتر من رو بدن به آنتن یا نه، یک چیزی را در همین نرم افزار الجامع الکبیر، مال خودشون هم هست، به ما هیچ ربطی ندارد، از آقای محی الدین عربی که خب در نزد اکثریت اهل سنت غیر از وهابیا که اینها رو کافر میدانند، چون وهابیا فقط شیعه رو کافر نمیدانند، صوفی ها رو هم کافر میدانند. الان شاید من بتونم ادعا کنم که حدود شاید 30% اهل سنت مذهب تصوف دارن، 30% 35%شون مذهب تصوف دارن،
همین رو کافر میدونن.
بله، همین رو کافر میدونن آقایان، همه اینها رو، حتی نسبت به ابن عربی عبارت های خیلی رکیکی داره ابن تیمیه. حالا انشالله دوستانمون در سراب وهابیت یکی از بحثایی که انشالله خواهند کرد همین بساط تکفیر که ابن تیمیه و دیگران آوردن نسبت به مثل محی الدین عربی. حالا ایالین ایشون نقل میکنه، میگه قلت لبنتي زينب مرة وهي في سن الرضاعة قریبا عمرها من سنه. دختری داشتم زینب، این هنوز شیر میخورد، یک سال بیشتر نداشت. من تقاضا دارم دوستان دقت کنن، چون ربیع المولود ایام خلاصه شادی و خوشحالیه، بگی من به این دخترم که یک ساله بود یه مسئله شرعی سوال کردم. گفت ما تقولین فی الرجل یجامع حلیلته ولم ینزل. میگه دخترم اگر یک مردی با زنش نزدیکی کنه ولی منی نیاد، حکمش چیه؟ فقال یجب علیه الغسل. بابا در این مورد باید این مرد و زن با هم غسل کنن ولو اینکه انزال منی هم نشه، یه بچه
یک ساله. فکر کنم از زمانی که متوجه شده حرف زدن یاد گرفته. میگه
حالا دیگه از شکر مادرش این فکر یاد گرفته ایشون دیگه. میگه فتعجب الحاضرون من ذلک، اونهایی که تو جلسه بودن همیشه گفتده شدن یه دختر یک ساله. خب حالا ما نمیخوام خیلی حاشیه بریم، این قضایا چطوریست که این مسائل جنسی را از دخترش سوال میکنه. ما یک اشکالی که گفتیم که در صحاح آیان اهل سنت هست و نسبت به ام المؤمنین عایشه جسارت میکنن، میان یک سری احادیث مسائل جنسی را میگن عایشه جواب داده. خب حالا ما کاری نداریم که ایشون احکام جواب میداده یا نمیداده، ولی نفس این عمل رو ما گفتیم بنی امیه ساختن.
برای یک مردی بره از ایشون سوال بکنه.
بله یک مردی بره. حالا این آقایان حاضرن، خانم هاشون بیاد تو ماهواره اونجا حاضر بشند و مردم از اینا اینطور مسائل یاد بگیرن، یا اون خانمی که میاد اونجا خیلی داد بیداد میکنه و برای شما هم خوش رقصی میکنه برای شبکه چیز، میگه آقای قزوینی من الگویم ام المؤمنین عایشه است، همین خانم حاضر بیاد همونجا بنشینه، مردم شیعه ها سنی ها جوان ها بیان مسائل جنسی از این خانم سوال کنن، آیا حاضره؟ واقعا الگویش عایشه هست، فقط در شعار که نباید باشه، در عمل هم باشه. الا یوحانل بگذاریم از این قضایا، این آقایان گاهن یک شعری میگن در قافیهش گیر میکنن، و از اون طرف هم میگن قسم میخوریم که مذهب شیعه باطل هست. حالا خودت چی هستی که قسمت چه باشه؟ میگن مرچه چی چه قسم کله پاچه چه باشه. الا یوحانل، من اتفاقا همین دیشب بود یه مقداری ما شبکمون مشکل داشت در پاریس داشتیم، به قول خب بدبختانه غیر از کارهای علمی اون کارهای اجرایی هم تو این دو سال به عهده ما هست. من داشتم برنامه تکرار برنامه این آقا را میدیدم، دیدم در یک برنامه تقریبا یک ساعته که من گوش کردم بانای 10-12 مورد این آقا دروغ گفت، دروغ شاخدار. دستم من نمیدانم این آقا، از اون طرف هم میگه ما معتقدیم دروغ گناه کبیره است، دروغگو مسلمان نیست. والا یعنی اصلا من جا خوردم. این آقا از اون طرف میگه دروغ اینطوری، از این طرف همینطوری دروغ میبافه در رابطه با نمیدانم ابان ابن عثمان، نمیدانم این چیچی هست و ناووسی هست و فتحی هست. و والا مایی که به قول 20 سال تدریس داشتیم کتابهای رجال دیگه تو سینمون هست، یک جا ما ندیدیم کسی بیاد بگه ابان ابن عثمان فتحیه، از اون دارم بگه فتحی ها 8 امامی هستن. این هم والا ما در عمر ما نشنیدیم کسی بیاد بگه فتحی ها، اتفاقا فتحی ها ما همیشه بگیم 13 امامی هن. چون تمام 12 امام رو که شیعه قبول داره اونا قبول دارن، عبدالله افتح فرزند امام صادق را هم قائل به امامتش هستن. آقا اصلا این آقا از الفبای رجال خبر نداره، مدعی است که من میخوام برای علما و مرادی کلاس رجال بگذارم.
فکر کنم بعد درش نوشته باشن استاد، بعدشون بعد وقت درش
همین به قول فرمان. یا مثلا میگه من خدمت حضرت آیت الله العظما حسین نوری که رسیده بودم در مدینه مناظره داشتم، آقای نورو گفت بالشون اومد یه چند تا سوالی کرد و من جواب دادم، ایشون اونجا ساکت نشسته بود. از خدمت آتون مکارم شیرازی هم سوال کردم، گفت آقا عبدالله حیدری ما نمیشناسیم، کسی به نام ابراهیمی شهاب ابراهیمی،
یعنی اسم بدلی بوده.
بله اسم بدلی. ناقیان میگن به قول 90% شیعه قائل به تقیه هستن باطله، ولی خود این آقا تا این اندازه از یک مرجع شیعه هم تقیه میکنه. میگه خدمت آقای آیت الله نوری همدانی بودم، زرارت ابن اعیون خواندم. ایشون گفت زرارت ابن اعیون غلطه، زرارت ابن اعین هست. خب اگر شما که به قول عربی بلد بودی افضل افضل نداریم ما. بعد جالب اینه همین دیشب میخواد بگه جد ایشون رو بیاره، میگه سنسن. والا من نمیدانم بابا، حداقل شما میخواد بیاید اونجا توی شبکه صحبت کنید نگاه کنید سنسن سنسن چی این دیگه، کسی که تو الفبای ضبط رواد تسلط داشته باشه میدانه سنسن هست نه سنسن. که حداقل این ضبط رواد که حداقل کتابهای شیعه رو داره نگاه میکنه، خود مرحوم علامه هلی هم در ایضاح الاشتباه دارد این رو، هم در خلاصت الاقوالش دارد، مرحوم مامگانی در تنقیح المقال دارد. کتاب‌های خود شما 10-12 تا کتاب در ضبط رواد نوشته اید. اگر نشنیدی من اسامیشون رو خدمت شما میگم. توضیح المشتبه برای شما عرض کنم، ابن ناصرالدین در 10 جلد فقط در ضبط اسماء رواد هست. برای شما عرض کنم جناب دارقطنی کتابی دارد المؤتلف و المختلف در 7 جلد، ایشون در ضبط رواد است. ابن حجر عسقلانی کتابی داره تفسیر المنتبه در ضبط رواد هست. حداقل اینها رو یک مراجعه بفرمایید ببینه که قضیه چی. یا خود شیعه هم کتابهایی دارن، خود مرحوم علامه هلی مثلا یک کتاب مستقلی دارد در ضبط اسماء رواد، مثلا ما دراج به نام توضیح الاشتباه. مرحوم ساروی مازندرانی باز یک کتابی دارد به نام توضیح المشتبه در ضبط اسماء رباط است. مرحوم مامگانی که دیگه کولاک کرده هر اسمی را آورده ضبط رباط را به دقت نقل کرده ایشون. خود ابن داوود در بعضی از جاها اسماء مشتبه یا کنا و القا مشتبه را آورده. ما یک توفیقی داشتیم یک 7-8 سالی به صورت لجنه ای ضبط اسماء رباط و القا بشون در آوردیم. الان تقریبا شاید 5-6 سال داره این کاغذها خاک میخوره، بودجه نداشتیم چاپ کنیم. حالا گرن آقایان زحمت بکشن از اون پول نفتی که لوله کشی شده یه مقدارش هم حواله بدن ما چاپ کنیم براشون بفرستیم. من گمانم حداقل اسماء رواد شیعه رو ما دیگه به صورت مستوفا کار کردیم و گمان نمی کنم شاید مثلا 5% یا 3% جا مانده باشه از منابع شیعه و سنی. همه رو در آوردیم بیرون. زراره از زراره از سنسنه 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 هبانه هبانه حبانه تمام اینها رو ما در آوردیم بیرون. ها انشالله خدا توفیق رو میدنیم در چاب بشه. به نظر من یه چیز زیاده ما فتوکوبش خدمت آقایان مراجع بزرگوار تقدیم کردیم و خیلی هم اظهار لطف کردن. الا ای حالین در اینجا برای شما عرض کنم جناب آقای محی الدین عربی افاضه فرموده، میگه آقا من دخترم کمتر از 1 سال بوده و از ایشون مسئله جنسی سوال کردم. خب ببینید آخه این حالا من نمیدانم بیاد اون وقت جناب حلبی هم در سیرش آورده باشه. بعد جالب اینه میگه اصلا این دختر من تو شکم مادرشم اونجا حرف میزد، افاضه داشتن، نقل حدیث میفرمودن اونجا. خیلی عجیبه برای شما عرض کنم. و حتی میگه من در ایام حج این بچه خیلی کوچک بوده، اینها برای شما عرض کنم سوار بر شتر بوده، اینها از دور مادرش منه دید نشنا، ولی این بچه که از دور منه دید گفت بابا بابا. حالا این قضایا چه هست ما نمیدانیم، اگر دوستان بردارن مطالعه بکنن برای شما عرض کنم چی هست اینها. خیلی جالبه نمیدانم، میگه دختر بچه‌ای که وقتی مادرش عطسه میکرد این از رحم مادرش میگفت خلاصه رحمک الله در رحمک الله، خلاصه تسمیت میگفته برای اونها. یعنی از این طور قضایا مفصل ایشون آورده که میگه سگات برای من نقل کردن چه اطفالی در شکم مادرشون چیه با مادرشون حرف میزدن. بعد میگه آقا این والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چی میشه؟ میگه آقا ما من آمن الله وقت خوست اینجام تخصیص خورده، این هیچ اشکالی ندارد، ولی اگر ما بیاییم نسبت به ائمه همچه قضایایی رو نقل کنیم آسمان زمین به هم میریزه، کفر آقای کلینی و برای شما عرض کنم شیخ طوسی و علامه مجلسی صادر میشه، اون آقای کارشناس مواد مخدرش هم میاد میگه بله این علمایش مواد مخدر مصرف کرده بودن. البته ما یک متخصص جدیدی هم پیدا کردیم، این آقا دیشب که صحبت پخش میکردن جناب حیدری، ما نمیدانستیم تو دارن متخصص پنچرگیری هم هستن. ایشون میگه رجال شیعه پنچر، تفسیر شیعه پنچر، نمیدونم تاریخ شیعه پنچر، حالا این دوره پنچرگیری این بزرگوار کجا دیده و اینها، خلاصه و چه چیزی هاریشون داره پنچریش میگیره، فقط رجال شیعه هست یا مطالب دیگر والا نمیدانیم. ما دیگه مجبوریم بعد از این دیگه اسمشون نبریم، دیگه آقا متخصص
پنچری.
حالا
یه حال بعدی میتونن زیر نویس هم بکنن تو شبکهشون این تبلیغ کنن.
بله خوبه، یعنی بیننده هاشون بیشتر میشه قطعا به این شکلی هست. حالا انشاءالله نسبت به این قضایا دوستانمون در کلمه طیبه برنامه های همین نسبت به همین احادیثی که ایشون افاضه میفرمودن نسبت به احادیث حضرت زهرا اونجا دیگه قطعا خواهند داشت. خب ببینید برای شما عرض کنم این مسائل رو آقایان آوردن، حتی یه بچه یک ساله هم خلاصه حکم شرعی بیان میکنه، فتوا بیان میکنه، نه حدیث، بلکه به مرتبه اجتهاد رسیده فتوا صادر میکنه که بابا اگر یک زنی با مردی براش نزدیکی کنن و انزال نشه غسل باید بکنه. حالا این دوره در کدام حوزه علمیه این دختر خانم درس خوانده و از کی در اجازه اجتهاد یا اجازه مفتی گرفته یا نه مفتی مجانی بوده یا به قول پولی بوده والا ما نمیدونم. البته در کد کتاب صحیح مسلم اگر اشتباه نکنم جلد هفتم صفحه 128 بر مبنای مکتبه اهل البید حدیث 6139 اونجا هم قضیه رو نقل میکنن از عبدالله زبیر که ایشون 4 سالگی بوده، اونجا از پیغمبر اکرم نقل روایت میکنه و از پدرش یه قضایایی رو در صحیح مسلم کتاب همون باب کتاب فضائل الصحابه باب فضائل طلحه و زبیر و چند نقطه علی حال. بعد جناب نووی در ذیلش میگه و فی هذا الحدیث دلیل لجواز ضبط سبی و تمییزه و هو ابن 4 سنین. اگر یک بچه 4 سالم باشه روایت ضبط کنه هیچ اشکالی ندارد، روایتی که خود صحیح مسلم داره. خیلی جالبه ها، من بازم تکرار میکنم حدیث 6139 جلد هفتم صفحه 128 این رو جناب آقای نووی آقایان مراجعه کنن در جلد 15 شرح صحیح نووی صفحه 189 آقایان مراجعه کنن. ایشون میگه آقا این روایت از عبدالله زبیر دلالت میکند که ضبط حدیث و تحمل حدیث برای یک بچه 4 ساله اشکالی ندارد. حالا عبدالله زبیر بیاد یک قضایایی رو نقل کند 4 ساله اشکالی ندارد، ولی ابن عباس به قول شما 10 ساله بیاد یک مطلبی رو نقل کنه دیگه آسمان به هم میریزه.
خیلی متشکرم از استاد حسینی قزوینی که جدا میگم این شخصیت های بزرگ از جمله حضرت استاد باعث افتخار و عزت شیعه هستن و ما هم افتخار میکنیم که در محضر این بزرگوار هستیم. قطعا شما عزیزان بیننده لذت میبرید از این برنامه و از لطف و عنایتی که به شبکه جهانی ولایت و مخصوصا برنامه حبل المتین دارید ممنون و سپاسگزار هستم. یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
ما در برنامه قضاوت با شما یک تریبون آزادی رو ایجاد کردیم برای اینکه عزیزان روی خط بیایند، هم عزیزان شیعه هم برادران و خواهران اهل تسنن، و نظرات خودشون رو به صورت مبسوط و کامل برای ما ارائه بفرمایند.
چندین وقته که برنامه های شبکه یک کلمه رو نگاه میکنم به خدا قسم خیلی از حاجات من و نزدیکانم برآورده شده و اون به این خاطره که نگاه کردن این برنامه ها واقعا من و امثال هم خیلی پی بردیم به مظلومیت اهل بیت و این باعث شده که زیارت ها و توسل های ما زیادتر بشه.
و البته ما بارها گفتیم هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی می دانیم، حتی در همین شبه که آقایان دیدن در این 17-18 ماه هر کس زنگ زده اهانت به صحابه کرده، ما بلا فاصله تلفنش رو قطع کردیم، رسماً هم اعلام کردیم هر کدامی از عزیزان شیعه زنگ بزنن به اینجا و بخوان اهانت کنن، توهین کنن، لعن کنن، هم تلفنشون رو قطع میکنیم و هم سوالی هم کرده باشن، هر چه سوال مهم اساسی هم باشه به سوالشون جواب نمیدیم ما.
بفرمایید حسن آقا.
آقا عزیز من خیلی گله از شما دارم. یا ای کاشی بود ما خمینی زنده بود برای شما ها. مثل سلمان رشدی تنها شما ها را صادر میکرد. کار شما را کنید که سلمان رشدی کار را کرده.
خب بفرمایید ما شنونده هستیم ببینیم که ما چه جرمی قائل شدیم که حکم تر مرتب به ما میدهید.
پیغمبر توهین میکنید، جا ناموس پیغمبر توهین میکنید. شما سلمان رشدی را روز سفید کرد و به عصب هم برای شما.
ما در عین توهینی که شما میفرمایید از شما تشکر میکنیم. واقعا ما اگر در این شبکه بجز مباحث علمی و آن هم از کتب اهل تسنن ارائه کردیم، شما بفرمایید اگر ما مرتد هستیم پس شما تمام علمای خودتون رو مرتد میدانید. حضرت آیت الله قزوینی از کتبی صحبت میکنند که این کتب مهمترین کتابهای شما بعد از قرآن کریم هست.
آقای حیدری گفت اول بنا بود من مناظره کنم، ولی به من گفتن مناظره نکن، دستور از بالا آمد. دیگه دستور از بالا آمد مخالفت کنه دیگه قطعا جیره ها متوقف میشه. ما گفتیم آقا شما بفرمایید برای ما نیم ساعت تو شبکتون اجازه بدید ما بیام صحبت کنیم. ساعتی هم 4 برابر نرخ ثابت ماهواره، ساعت 2,000,000 تومان به شما میدیم. یا نه اون آقایان کارشناساشون بیان اینجا، ما ساعت 1,000,000 تومان میدیم بیان اینجا با هم صحبت کنیم. یا نه مناظره هم نه، یک جانبه بیان صحبت کنن. ما آمادگی داریم، بنده به عنوان مسئول شبکه این مسئولیت رو دارم، رسماً هم اعلام میکنم از این شبکه. جناب آقای حیدری، جناب آقای خدمتی و دیگر آقایان تشریف بیارن اینجا، یک روب نیم ساعت هر چقدر میخوام ما وقت میدیم اینجا صحبت کنن. ما که حرفی نداریم، این دیگه گمان نمیکنم هزینه ای داشته باشه. مناظره ما نمی کنیم، بیان اینجا ما یک روب نیم ساعت وقت میدیم اینا صحبت بفرمایند
و قضاوت رو باز هم به خود شما واگذار میکنیم.
خب ایرانی عزیز شبتون بخیر باشه. شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید و ما هم افتخار میکنیم به بینندگانی مثل شما و یک سلام و عرض ادب ویژه خدمت جان
فارسی زبان ها.
بله عرض میکنم ابتدا به ایرانی عزیز و بعد هم به همه عزیزانی که فارسی زبان هستن و در گوشه و کنار این کره خاکی و هر کجا که هستید و ما رو تماشا میکنید، به شما هم عرض سلام و ارادت خالصانه خودمون رو تقدیم میکنیم و خیلی ممنون سپاسگزار هستیم که با ما همراه هستید و برنامه ما رو تماشا میکنید. امیدوارم که برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. خب نوبت رسیده به سوالات شما، تلفن‌های شما، حرفای قشنگ و شنیدنی شما و هر چیزی که خلاصه فکر میکنید خوب هست در این برنامه مطرح بشه، ما در محضر شما هستیم. خب به من بگن دوستانم در اتاق فرمان. آقای خلیلی از اصفهان سلام به شما، شب شما بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
آقای خلیلی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
ارادت دارم.
سلام و ارادت دارم خدمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
من 3 نکته را می‌خواستم خدمت عزیزان عرض کنم و ان شاء الله اجازه‌ام که الا نکات تکمیلی نسبت به اونها بیان بفرمایید. من در جواب جناب آیان بهاوی، حیدری و امثال اینها که نمیخوام حالا اسماشونم زیاد به زبون بیارم، که خیلی مانور میدم روی مسئله کفر صحابه و این تهمت ها را به شیعه میزنن. نظر شیعه هم همیشه حاج آقا بیان فرموده که شیعه صحابه را 2 دسته میدونه، 1 دسته مؤمن و پایبند به مبانی اعتقادی، یه دسته بنا به نقل اهل سنت که من 2 تا روایت میخوام از سنن نسائی عرض کنم خدمت عزیزان که ببینن واقعا این مطالبی که در سنن نسائی صفحه 610 حدیث 394 که بیان میکنه به لما توفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ارتدت العرب و قال عمر یا ابابکر، که میره تا آخر اون ماجرای اصحاب بدر را بیان میکنه که افراد تا چه حد خون و مالشون بنا به گفته پیامبر و دیگران حرامه و نباید مال و خون و آبروی اونها ریخته بشه. این نکته اول در رابطه با این مسئله. نکته دومی، عزیزان بزرگوار، در باب شرک واقعا مطالعه بکنن ببینن اینقدر واقعا حرفای صدمن یغاز نزنن. راغب در مفردات در باب در ماده شرک اینا بیان میکنه که شرک دو نوعه، شرک عظیم و شرک صغیر. شرک عظیم رو بیان میکنه به اینه که شریف همتایی برای خداوند تبارک و تعالی قرار دادی، و شرک صغیر رو بیان میکنه نه، برای خدا شریف قرار ندی اما کسی شریک در عبادت قرار بدی، مثل ریا و نفاق امثال اینا. آیا اگر کسی به اذن خداوند تبارک و تعالی بیاد به مطلب یا انجام بده، کاری انجام بده، شفایی انجام بده، مثل اون آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران آیه 49 و قبر الاکمه الابرس و احی الموتا به اذن الله و انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم این فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین. این در باب شفای حضرت عیسی به اذن خداوند تبارک و تعالی شفا میده. ثانیاً مطلب بالاتر ما داریم در سوره مبارکه یوسف آیه 95، عزیزان بیان نگاه بکنن و اون آیه شریفه که بیان میفرماید از حبوب قمیصی هادا فالقوه على وجه ابی ریعت بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین. چرا اینا واقعا یه آیه قرآن رو میگیرن آیات دیگه رو واقعا رها میکنن؟ وقتی خداوند تبارک و تعالی امر رو بیان میکنه کسی نمیتونه در مقابل امر خداوند تبارک و تعالی توجیه کنه. نکته بعدی، اگر خداوند تبارک و تعالی امر رو بیان بکنه همه ملزمه که اون امر خداوند تبارک و تعالی را در باردش اون را قبول کنن. خداوند تبارک و تعالی یه جا به ملائکه بیان میکنه که ای ملائکه به بنده من به حضرت آدم سجده بکنید.
آیه حدیدی جان،
اولی که خدا بیان میفرماید که شرک محسوب نمیشه.
بله، خیلی ممنون هستم. لطف فرمودی آیه حلیلی، خواهش میکنم دست شما درد نکنه. درود بر شما، تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای فاروق از تایاباد، بله آقای فاروقی سلام به شما، اهل سنت هستی، سلام علیکم.
الو سلام علیکم،
بفرمایید.
الو سلام علیکم
آقای فاروق، بفرمایید. سلام علیکم
خدمت شما و مجری محترم و استاد بزرگوار، الان خدمت شما و جناب و استاد محترم آیت الله قزوینی سلام عرض می‌کنم. من خواستم به استاد مبارک برسونم که گویا بعضی حرفای من استاد به مزاجشون خوش نیامده، چون یک دو دفعه دیگه هم اسم من جناب استاد آورد، ولی می‌خواستم به عرض مبارک برسونم که ما جناب حضرت آیت الله ما در خیلی موارد با شما هم عقیده و عقیده وهابی نداریم. مثلا ما در تایباد حضرت مولانا رو زیارت میکنیم، در تربت جام شیخ احمد جام رو زیارت میکنیم، در خواب حضرت قوت زیارت میکنیم، میرقوام الدین در تربت جام زیارت میکنیم، در طرف همینچنین در چارود حتی سلطان العارفین بستامی رو زیارت میکنیم. ما در این بابت با وهابیت نیستیم، ولی در باره خیلی چیزا با شما مشکل داریم. مثلا خیلی شما حدیث های ما رو به مسخره میگیرین، مثلا در مورد حضرت عمر حدیث هایی که گفته که همه بهداشتی و همه مفیده، مثلا موقعی که حضرت عمر میگه که القائم البول احسن الدبر، که الان تمام دانشمندان میگن موقعی که انسان سر پا بول میکنه خب مستانه خالی میشه و مشکل پروستات نمیگیره. این یک مسئله بهداشتی که حضرت عمر نقل قول کرده، شما اینه به مسخره. یا مثلا در روضت المذنبین حضرت شیخ جام و جنت المشتاقین یک کتاب قدیمی نوشته که یک روز حضرت شیخ داشت مسئله میگفت، یک نفر آرازده ای تو مزار حضرت بود، بعد مسئله ماه مبارک رمضان میگفت، گفت چی موقع روزه واجب میشه؟ گفت از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب بیاد انسان روزه بره. گفت نه که نصف شبم خورشید زد. بعد اینجا حضرت ابو حنیفه با سجده افتاد، گفت الحمدلله که این نفر عقلش به امام مشخص شد. و مسئله غسل یا غسل که خوب، اگر این مسئله غسل حضرت عایشه ممین مسئله خطنی خطانه که به ابو موسی اشعری گفته نمیگفت که اسماعیل میگه خطان به خطان نلین.
خب آقای فاروق خیلی متشکریم، ظاهرا ارتباط ما با شما قطع شد، اشکال فنی ایجاد شد، ممنون هستیم از تماس شما. آقای حسینی از کرج سلام به شما، شبتون بخیر.
حالا قبل از اینکه این برادر عزیزمون آقای حسینی، جناب آقای حسینی،
آقای حسینی جان یه لحظه تأمل بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوار جناب آقای فاروقی عزیز، من نگفتم که فرمایشات حضرت عالی به مذاق ما خوش نیامد. ببینید حضرت عالی اون شب یک سری مطالبی گفتید، من گفتم اگر یک شیعه بیاد هم که حرفایی در این شبکه‌های وهابی بزنن، شروع میکنن همین حرفها رو خلاصه پیرهن عثمان میکنن.
درست.
شروع میکنن خلاصه دار شیعه‌ای. اون شب حضرت عالی فرمودید بر اینکه عبارتی رو به جناب خلیفه دوم که اذا طالت بکم سفر نمیدونم علیکه به نکاح ذکر غیره، این مطالب رو خب اصلا ما یک شیعه اگر بخواد بگه توهین میدانیم به جناب عمر. شما خیلی با صراحت آمدید این نسبت رو به جناب عمر دادید. خب این من گفتم با مقدسات اهل سنت نمیسازه، من نگفتم به مذاق من خوش نمیاد. شما فرمودید بر این که جبرائیل بدون اجازه حضرت عمر به پیغمبر آیه نازل نمی کرده، گفتم آقا این خلاف عقیده اهل سنته. و حتی من گفتم شما تشریف ببرید خدمت علما بزرگان امام جمعه، بگید واقعا اونها این فرمایشات شما را تأیید میکنن یا نه. ما گفتیم مثلا این طور مطالب خلو نادرست ناصحیح، اگر در کتاب هم آمده باشد این مخالف قرآنه، مخالف سنته. اصلا علمای اهل سنت این رو به شدت انکار میکنن. ما آمدیم عرض کردیم این با مقدسات اهل سنت نمیسازه، با عقایده، وگرنه ما میتونیم همین رو کلیپ بکنیم فرمایشات اون هفته شما رو تونتون پخش کنیم، بگیم آقا اهل سنت همچه عقیده ای دارن. ما میگیم نه همچه چیزی نیست. حالا این بزرگوار جناب آقای فاروقی همچه فرمایشی رو کردن. ما از اینکه حضرت عالی، خب خود تایبات بنده خودم آمدم اونجا حوزه میه شیعه ها و اهل سنت و بعضی از دوستانی هم اونجا داریم.
درست.
و این که حضرت عالی میفرمایند ما وهابی نیستیم، ما واقعا خیلی ممنونیم از شما و الحق و الانصاف. ما هم گفتیم مثلا اهل سنت با شیعه در بحث توسل شفاعت و غیره کاملا با ما هم عقیده هستن، ما مشکلی نداریم. ولی این عبارتی را که حضرت عالی نقل کردید از جناب عمر، گفت البول قائما احسن للدبر، یعنی کسی اگر ایستاده بول کند خلاصه این پشت انسان رو محکمتر میکنه. خیلی بهترش اینه دیگه، البول قائمن احسن لدبور، یعنی کسی ایستاده بول کنه به قول ایشون گفت یک بحث بهداشتی رو جناب عمر مطرح کردن. البته دوستان اگر خواستن مدلک فرمایش جناب آقای فاروق رو ببینن، کتاب شرح صحیح مسلم آقای نووی جلد سوم صفحه 166 را برن مراجعه کنن. ولی آیا ببینیم این عبارت ایشون برای آقایان اهل سنت قابل قبول هست؟ آیا این پزشکان آقایان اهل سنت هم هن عقیده را دارن و معتقدن انسان بول باید ایستاده بکنه تا یک مسئله بهداشتی و بالا؟ ما که نتونستیم، هرچم مراجعه کردیم تو سایت های مختلف، یک کسی بیاد بگه آقا کسی ایستاده بول کند این برای بهداشت رو، حالا اصلا من نمیدونم البول قائما احسن للدبر، حسانت از دبر میکنه بول ایستاده چی هست و ما نفهمیدیم. اگر حضرت عالی بزرگواری کنید از علمای اونجا یک سوالی بفرمایید، واقعا بدون تعارف دارم میگم برا من حل نشده هست. خب نووی این رو خب ایشون خیلی قاطعانه نقل میکنه، میگه چون جناب عمر ایستاده بول میکرده و علتش هم این هست که معتقد بوده البول قائما احسن للدبر. خب این یعنی واقعا من نفهمیدم. اینها بعضی وقتا آقایان خلفا را نمیتونن تا به مقام انبیا بیارن، پیغمبر رو تنزل میدن. بله پیغمبر هم ایستاده بول میکرد. مثلا من با یکی از این دانشجوهای وهابی کنار بیت الله الحرام بحث میکردیم، گفتم اگر کسی برادر بیاد بگه پدر تو را دیدم مثلا در خیابان عزیزیه مکه اونجا کنار خیابان ایستاده بول میکرد، خوشت میاد یا نه؟ گفت میزنم تو دهنش. گفتم چطور؟ شما نسبت به بابات حاضر نیستید ولی نسبت به نبی مکرم چیه همچه نسبتید؟
خب آقا این قضايا جناب عبدالله عمر، خود عمر غیر استاده بول میکردن، برای اینکه کار اینا توجیه بشه آمدن یه چیزی ساختن، بله پیغمبر این کارو میکرده. اینها همه احادیث جعلی ساختگیه.
یعنی اینکه استاد من همشون تو خونه توالت و دستشویی دارن، هیچ کدومشون هم رعایت نمیکنن، یعنی حتی به همین روایت هم عمل نمیکنن.
بله نه جالب اینه، آقای نووی یک کتاب فقهی دارد به نام المجموع، از کتابهای مفصل فقهی آقایان شافعی هاست و آقای نووی واقعا قهرمان در حوزه فقهه. یعنی همونطوری که مثلا ابن عابدین در قسمت احناف قهرمان، آقای ابن قدامه در حنبلی ها قهرمان، آقای نووی هم در میان شافعی ها واقعا یه یلیست در فقه. کتابی داره به نام المجموع، ایشون در جلد 2 صفحه 103 آقایان مراجعه کنن، مال دارالفکر بیروت 1997، ایشون این روایت پیغمبر رو نقل میکنه، پیغمبر نستجیر بالله نستجیر بالله استاده بول میکرده، میگه وسار هازا عادتن لأهل هرات، از دوستان افغانی ها من معذرت میخوام، قصد جسارت به آقایان هراتی ها ندارم، میگه آقایان اهل هرات هر سال یبولون قائما فی کل سنت مرتن، هر سال یک مرتبه استاده بول میکنن احیاء لتلک السنه، تا این سنت پیغمبر رو احیا بکنن. من آدرسش رو دوباره عرض میکنم، کتاب مجموع نووی، المجموع جلد 2 صفحه 103 چاپ دارالفکر، سال چاپش هم 1997. حالا دیگه چیه قضیهش؟ حالا برادر از اون جناب آقای حسینی بودن، معذرت میخوام که ایشون پشت خط ماندن.
آقای حسینی جان سلام.
سلام خدمت
آیت
الله قزوینی و مجری خوب برنامه‌تون.
سلام و رحمت الله.
ممنونم. بفرمایید.
شبکه‌های وهابیت یه سری بی‌حرمتی به زن‌های شوهردار برای شیعیان میکنم. من با اجازه شما چند تا پاسخ و جواب اینا رو می‌خواستم بدم.
فقط ادب شایسته اهل بیت رعایت بشه.
حاج آقا این آقای فرهاد که میگه من شیعه بودم 6 ماه سنی شدم، این جواب سوالشو بده از این آقای هاشمی که میگن، از آقای هاشمی بگیرن که میگن زنهای شوهردار صیغه می شدن. من می خواهم بیدم این آقای فرهاد با این که خودشون خانمشون شوهر داشتن صیغه می شدن و این آقای سجودی،
بله
سجودی هم که میگن زنهای شوهردار صیغه می شدن، مادر و خواهر خودشون و زنشون هم صیغه می شدن و این زنهایی که پاچه خاری می کنن دور برای اینا میگن ما شیعه بودیم سنی شدیم، آیا در صورتی اینا هم شوهر داشتن صیغه می شدن؟
من
اگر شما اجازه بدید من کاری میکنیم با این بر شبکه شما با این آقای هاشمی که بیابرو بشه و دیگه ندونه جلو زن و بچه سر
نه فرمایشون کاملا متینه. ولی خب آقای سجودی آدم کارشناسی، یا این خانم هایی که میگه آقای کیانی من نشناخته من چه شخصیتی دارم، خب آیا اینها نقل کردن برای آقای حیدری یا برای آقای هاشمی که مثلا چه بوده، یا به قول با کمال صراحت خطاب به بنده های قزوینی، من نه آنم که فریب تو خورم بار دیگر، والله بالله تلا به قول اینم افتراء هست ما حاسا بوتان عظیم. این آقایان خانم ها حاضرن حتی از حیثیت خودشون مایه بگذارن برای اینکه بتونن، والا نمیدونم چیه قضايا. نه فرمایشتون سوالتون سوال متینیه، این رو ما اهانت هم نمیدانیم، یعنی در حقیقت رد الحجر من حیث جا، میگن جواب موشک موشک. آقا متشکر از جناب حسینی بزرگوار.
آقای حسین جان خیلی متشکر، خدا نگهدارتون بشه. آقای بابایی بعد از دوستان اهل سنت سلام به شما.
سلام خدمت شما و جناب آقای دکتر قزوینی و
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشم. من از کرمانشاه شهرستان لاهرود زنگ می‌زنم.
بله.
چون نتم هستم.
بله.
واسه بگید نمیدونم خط شما خیلی شلوغ بری، من نزدیک به 3 هفته 4 هفته خیلی زنگ می‌زنم. این نمبر
حالا ما 10 تا خط برای آقا اهل سنت گذاشتیم، ما تصمیم داریم اگر بتونیم یک 10 تا خط هم برای دوستان خارج از کشور بگذاریم، مرتب پیام میدن، اس ام اس میزنن، یا بعضیا که تلفن ما رو زنگ میزنن میگن ما 3 هفته 4 هفته از میخوام بیایم روی خط، ما نمیتونیم. والا ما 10 تا خط جنابای بابای اختصاص دادیم به عزیزان اهل سنت، و اگر شیعه هم بیاد رو اون خط ما بلافاصله قطع میکنیم. و
حالا خب حجم تلفن‌ها خیلی زیاده.
حجم تلفن‌ها آقای بابای خیلی زیاده. من در خدمت شما هستیم.
در خدمتی.
بله. من خیلی وقت شما رو می‌شناسم. از وقتی که روی شبکه سلامم با آقای یعنی هست آقای
بله حالا اسمش نبرید.
بله بله همونی که الان شبکه جدید زده شما تکی کردید روی اون، من از همون موقع برنامه شما رو میدیدم و آخر برنامه شما خیلی پربر و خوبه.
لطف دارید شما،
شما یه خوبی دارید که مثلا از اون کتاب هست میدونید میگید فلان آدرس این کتاب این صفحش این حدیثشه، این خیلی خوبه. ولی من خودم اینجا که اهل سنتم از ملاهای اینجا پرسیدم، گفتم مثلا آقای قزوینی اینو گفته اینو گفته، چون می‌نویسم سره برام میرم میپرسم، گفتن این حدیثا رو کاملا نمیگن، مثلا شما یا از وسطش میخونید یا دقیق همه حدیث رو از اول تا آخر نمیخونید. این یکی از اشکالایی که اینجا از شما گرفته.
بله.
خلاص برنامه شما تشکر میکنم. ولی این
ولی من یک سوالی از محضرتون جناب آقای بابایی دارم.
بله.
این آقایانی که میگن ما حدیث رو از وسط، غالبا که حدیث رو ما میبریم روی آنتن از کتابهای صحیح بخاری مسلم و دیگر کتابها، و ما تلاش میکنیم این فرض همین عبارتی که من امروز از آقای ابن عربی خواندم، ایشون 5 صفحه مطلب داره، اگر من بخوام تمام 5 صفحه رو بخوانم باید 2 ساعت طول میکشه عزیز من. ما میاییم اون تیکه‌ای که استشهاد میکنیم اون رو ما مجبوریم بخونیم. در کتاب‌های روایتون من مقیدم، اگر یک روایت 2 سطری 3 سطری 5 سطری میشه خواند ما میخوانیم،
یعنی مرتبط
اجازه یک دفعه یک حدیثی همون حدیث قادرن کاذبن آسمن 4-5 صفحه است. اگر ما بخوام از اول مرتبط هم به بحث ما
نیست،
یک قضایایی نقل میکنم. شما اگر بزرگواری کنین از این آقایان علما یک مورد یا دو مورد مثلا بگید آقا فلانی کدام روایت رو تقطیع کرده از وسطش خوانده، و این وسط خواندن روایت رو معناش رو خراب کرده. حتی ما در برای شما اصلا مهابادم بودیم با دوستان یه جلسه داشتیم، یه مدار جلسه جنجالی هم شد، قول دادن یه جلسه تشریف بیارن و مهمان ما میشن، یه جلسه دوستانه داشته باشیم. 7-8 بارم من زنگ زدم دیدم دیگه جواب ندادن. بله. گفتیم آقا ما حاضریم بیاییم اونجا بنشینیم دوستانه، عیبهای ما را بگید، ما که از خدامون هست، دوست دارم که دوست عیب مرا همچه آینه پیش رو گوید، نه که چون شانه با هزار بیان پشت سر رفته
مو
به مو گوید. امام صادقی که شما هم قبول دارید حداقل به عنوان یک فرزند پیغمبر و اهل بیت، ما به عنوان امام فرمود رحم الله امرأً اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کند اون برادری را که عیبهای مرا به من هدیه کند. یعنی بیان کردن عیوب را امام صادق سلام الله علیه هدیه می داند. ما برای شما عرض کنم از دور دست شما را می فشاریم.
بله.
اگر چنانچه از این آقایان مطلبی بیارید که خلاصه بیانگر عید ما باشد و قوله
ببخشید آقای قزوینی
جان دلم،
یه اشکال دیگه این که گرفتن، حالا من اشکالا رو میگم
بفرمایید. خیلی ممنونیم از شما،
شما اخلاقتون خوبه، توهین هم نمی کنید مثل بعضی از شبکه‌ها که مستقیم توهین میکنه. خیلی بده دیگه، خودتون میدونید.
بله کاملا.
گفتن اینجا گفتن من سوال پرسیدم، گفتن بعضی از تفاصیلی رو که شما از روی حدیث یا خود قرآن یا خود آیه از قرآن میگید تفسیر رو به میل خودتون میدید، یعنی اونجوری تفسیر میکنید که به سود شماست. اجماع علما این تفسیری که شما میگین قبول ندارن. این چیزی که اینجا من پرسیدم گفتن،
خب معینم کردن کجا، مصداقم گفتن یا همطور کلی گفتن جناب آقای بابایی؟
و والا راحتیشو که میگی من سوالای شما رو می نویسم، البته از خیلی زود خود می نویسم می پرسم. اینا جوری میگن اگرم مشکلی چیزی هست تا من دقیق بپرسم.
دقیق بپرسید، بزرگواری کنید، هفته آیندم بیایید، ما هم به اتاق فرمان توصیه میکنیم به شرط اینکه شما بتونید بیایید روی خط، چون الان شاید مثلا 1000 نفر دارن شماره شبکه را میگیرن، از این 1000 نفر 20 نفر میشه بس، از این 20 نفر هم الان 2 نفر اشکال کردن یا نمیدونم 2 نفر یا 4 نفر الان روی خط هستن،
یعنی در حق
الان در حقیقت 14 تا خط ما آزاده، 1000 نفر 14 نفرشون میان، اونم ما تلاش میکنیم خودمون تماس بگیریم با دوستان. شما بزرگواری کنید این موارد رو، جناب با اینکه آدم مؤدب خوش برخوردم هستید، ما با امثال شماها نه مشکل داریم نه چیز ناراحتم هستیم، بحث اختلاف داریم، هیچ شک شبهی نیست، ولی اختلاف علمیه. خب علمای ما هم با یکدیگه اختلاف دارن، علامه حلی با استاد بزرگوارش اختلاف داره، شیخ طوسی با سید مرتضی اختلاف داره، ابو حنیفه با شافعی اختلاف داره، مالک با احمد ابن حنبل اختلاف داره، این اختلافات طبیعی کاره، ولی ما همون فرمایش آیت الله رضوی سیستانی را که فرمودن لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، نگید برادران اهل سنه، بگید عزیزان اهل سنت، ما شما را عزیز خودمون میدانیم.
ممنونم آقای بابایی، تشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه. آقای اکبری از بم سلام به شما، شب شما بخیر.
آقا من خدمت شما و جناب استاد قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از بم میبوسم.
خواهش
آقا ببخشید که من متأثرم از یک قضیه، یک قدری ناراحتم. به ای زن و قتلت خواهش آقا، واقعا این برنامه حبل المتین جوابش رو داده. اگر حضرت عالی متوجه و مستحضر هستید، آقای مولوی مصطفی جنگیزهی شهید بصیرت ترور شد.
بله.
خدا شاهده ما در بم فاصله ای نداریم، من پسر من در راست سرباز بوده، به حدی از ایشون تعریف میکرد که خدا شاهد اشکم رو در آورد. حاج آقا من از خدا میخواستم که کاش من رو میبرد، این مولوی رو نمیبرد. چرا این آقایون سکوت کردن؟ یک بیانیه، مگر این آقای مولوی چی میگفت؟ چه گفته بود؟ جز حقایق جز وعدت چی میگفت که این رو این گونه در من نشانه ترور کردن؟ آقای حیدری به کامت رسیدی، شما فرمودی در برنامه تون هنوز یادم نرفته که گفتی مولوی های جیر خور، شما گرا دادید، امشب شادید، شما چند شب شما بسیار شادمانی میکنید. ما از این مولوی ها زیاد داریم، من بچه اینجا هستم در کهنوج، در نرماشی، در ایران شهر، از این مولوی ها ما زیاد داریم که تابع مقام معظم رهبری، تابع اسلام محمدی هستن صلوات الله علیه و آله و سلم، و بسیار جای آزار حاج آقا که این شیخ الاسلام ها، این مفتی ها ساکت نشستن، هنوز یک بیانیه ندادن.
آقای فرجان خیلی متشکرم. ما وقت
حاج آقا، حاج آقا عذر میخوام، به من اجازه بدید، من حاج آقا من ناراحتم که برادران اهل تسنن واقعی وهابیت همین هایی هستن که سکوت کردن در قبال این شهادت، و بعد در رابطه با مسجد ضرار الان دارن اگر بدعت نیست چطور داری سالگرداراش میگیری، اما دریغ از یک همدردی با خانواده این شهید. همین رو من خدمت شما عرض کردم، بعد گله هم داشتم آقا که ممنون تو میشه این برادران اهل سنت، گفتم ما رو حساب ما رو از وهابیت جدا کنید، چون گاهی شما در سخنان تو میفرمایید در کتاب اهل سنت، که من گفتم با وهابیت از کتاب شما سوء استفاده میکنن، حاج آقا هم داره میگه اهل سنت. این خواهش من از شما که یه توضیح در این رابطه اگر بدید من خیلی خیلی خیلی
ممنونم. آقای اکبری تشکر از شما، شبتون بخیر، خداحافظ شما. استاد چون رفیع استفند
در چین که خوب این مولوی یک فردی بود واقعا اهل سنت واقعی و مشکلی هم با تشیع نداشت، حتی همون چند هفته قبل در خطبه نماز جمعه رسما علیه وهابیت موضع گرفت. خب آقای حیدری رسما گفت این مولوی های اثنا عشری خدا لعنت کند، رسما لعنت فرستاد اینها را. خب وقتی این آقا اونجا از مدینه منوره اینطور فتوای مزورانه و مزدورانه صادر میکنه، خب ایادیشون هم میان برای شما عرض کنم ترور میکنن. همین قضایان در دهواری انجام شد اون زمان برای شما، چون این آقایان هیچ حرفی نزدن. شاید اولین کسی که تسلیت گفت به خانوادش بنده بودم در شبکه سلام. خب این آقایان نمیتونن تحمل کنن اینطور مولوی هایی که واقعا آزاد مرد هستن، حقایق رو میبینن و وجدانشون رو برای شما عرض کنم زیر پا نمیگذارن. خب امثال این آقایانی که از ایران هم فرار کردن، پناهنده شدن یا به غرب یا به شرق تو کشورهای کفر شرک وهابی، خب اونجا دیگه آزاد هستن دیگه، هرچی از دهنشون در میاد مطرح میکنن. حتی این آقا میگه برای شما عرض کنم من با فلانی حاضر نیستم کنار، میترسم من عذر میخوام چون ایام سرورم هست، از عزیزان کاشانی معذرت میخوام. من میگن یک کاشانی رفته بوده تبریز با یه آقای دعواش میشه، خلاصه یه مقداری اونجا کتک میخوره، ولی خب اون نجابتش باعث میشه دیگه دفاع نکنه، برمیگرده کاشان، میره بالای پشت بام، رو میکنه به تبریز، شروع میکنه به او خلاصه بعد بیرا گفتن. خانومش میگه مرد بیا پایین میخوای خون دفاع کنی. حالا این آقایان رفتن خلاصه بالای آنتن‌های ماهواره‌ای، شروع می‌کنن برای شما عرض کنم حرف‌های نادرست زدن یا وسرایی فتوا صادر کردن امثال این. واقعا شما اگر جرأت داشتید در ایران می‌ماندید در کنار این مولوی‌ها، در کنار اینها، می‌دیدی که واقعا شما نمی‌گید مگر به قول اهل سنت در ایران 30 سال در زندان هستن، خب چرا با اینا همدردی نکردید؟ یا در رابطه با مسجد حاسفیز که به حق مسجد ضرار بود، یادآور مسجد ضرار بود، خراب شد، شما عزا گرفتید، شما برایشان سر صدا یا به قول این آقا میگید آقا هر گونه مراسم بدعت است و غیره، برای پیغمبر کسی مراسم بگیره بدعتی، ولی شما برای مسجدی که واقعا مسجد ضرار شده بود و محل فتنه شده بود در کنار حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه، خب الان در خود مشهد، حالا من نمیدونم آمار دقیقا تو ذهنم نیست، ولی حد اقلش بیش از 20 تا مسجد اهل سنت در مشهد دارن. بنا نیست که مساجد اهل سنت رو خراب کنن. بله یک مسجد فرقی نمی کنه، مسجد شیعه هم باشه، اگر به مسجد ضرار تبدیل بشه فتنگاه بشه خراب میکنن، هیچ شبهه‌ای نیست. بازم اگر یک مسجد دیگری از اهل سنت در خود مشهدش، در زاهدانش، در برای شما عرض کنم بندر عباسش به مسجد ضرار تبدیل بشه، به قول حکومت رو در واسه نداره. یک مسجد شیعه در قم و تبریز و اصفهان و تهرانش هم به مسجد ضرار تبدیل بشه خراب میکنه، رو در واسه نداره. این قضايا، این مسائلی است که این آقایان این همه سر و صدا. حالا ما خیلی زیاد نمیخوام وارد این قضايا بشیم، اگر بنای ورود باشه خیلی حرف برای گفتن ما داریم، خیلی حرف داریم ما برای گفتن. ما در خدمت بیننده بعدی هستیم.
جناب آقای عبدالله اهل سنت هستن از کردستان، سلام به شما.
بله سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت.
سلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم خدمت حاجی آقا، میخوام مطرح کنم.
بفرمایید.
حضرت امیرالمومنین همه جا مخصوصا در خطبه 127 نهج البلاغه با نهایت شدت میفرمایید احداث بدعت نکنید، در بین مسلمین تفرقه نیندازید، از سواد اعظم منحرف نشوید، در شأن من غلو و زیاده روی ننمایید، از برادران شیعه اقتصار می نمایم، آیا اختراع مذهب تشیع در برابر مذهب عامه مسلمین احداث بدعت نیست؟ آیا تشکیل فرقه خاصه بر ضد انبوه عامه ایجاد تفرقه در بین مسلمین نیست؟ آیا تولید بغض و عداوت در بین مسلمانان دشمنی با اسلام و انحراف از سواد اعظم نمی باشد؟ آیا علی را خلیفه بلا فاصله گفتن و به منظور مخالفت با عامه مسلمین او را بر ابو بکر و عمر و عثمان ترجیح داده گفتن به منظور مخالفت با عامه مسلمین نیست؟
دوباره فرمایش بعدیتون تکرار بفرماید آقا عبدالله.
آیا علی را خلیفه بلا فاصله گفتن و به منظور مخالفت با عامه مسلمین او را بر ابو بکر و عمر و عثمان ترجیح دادن و اسم او را در اذان گفتن، در اذان ذکر کردن زیاده روی در شأن علی نیست، تمنا دارم جواب دهید.
چشم
خیلی متشکریم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. حضرت استاد انشاءالله پاسخگو خواهند بود. خداحافظ شما استاد. بفهم
برادر بزرگوارم، در رابطه با خطبه 127 که امیر المؤمنین سلام الله علیه داره ایاکم و الفرقه، برای شما عرض کنم از افتراق بترسید و برای شما عرض کنم همراه جماعت شدید. اولا سخن حضرت امیر، مخاطبینشون خوارج نهروان هست که از جامعه اسلامی منحرف شدن. اصلا سخن حضرت امیر با این فرمایش حضرت عالی هیچ ارتباطی ندارد. در رابطه با قضیه اختراع مذهب شیعه، خب شما بفرمایید مذهب شیعه، ما 42 تا روایت در منابع اهل سنت داریم بر این که پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی تو و شیعیانت برای شما از کنم رستگار هستن. این نه یک روایت، نه دو روایت، 42 تا روایت ما داریم. پیغمبر اکرم بحث تشیع را در زمان خودش بنیانگذاری کرده. شما مراجعه کنید برادر بزرگوارم کتاب تفسیر طبری، که تفسیر معتبر ابن تیمیه که تفسیر طبری از موضوعات خالیه، جلد 30 صفحه 335، درالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379، در ذیل آیه شریفه اولئک هم خیر البریه پیغمبر فرمود انت یا علی و شیعتک. شیعه با اسلام در یک زمان متولد شده. پیغمبری که اسلام را معرفی کرده تشیع را هم معرفی کرده. اسلام و تشیع دو روی یک سکه هستند. خب شما بفرمایید که آیا این مذهب حنفی از کجا آمده؟ مگر ابو حنیفه متوفای 150 نیست؟ یک قرن نیم بعد از نبی گرامی. جناب آقای مالک متوفای 179 نیست؟ آقای شافعی متوفای 204 نیست؟ آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 نیست؟ چطور شد حنبلی احمد ابن حنبل دو قرن نیم بعد از پیغمبر آمده؟ این مذهب، مذهب اختراعی نیست. من بنای جسارت به اهل سنت ندارم. این آقا که میگه اختراع یک مذهب، ببینیم کدام مذهب اختراع شده، مذهبی که توسط پیغمبر پایه‌ریزی شده یا نه مذهبی که برای شما از کنم دو قرن نیم بعد از رحلت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم این آمده. و شما ببینید قضیه این که صحابه‌ای که مفتخر بودن به شیعه علی، مفتخر به شیعه علی بودن، شما مراجعه کنید کتاب خطت شام آقای محمد کردلی جلد پنجم صفحه 251، ایشون در اونجا میگه عرف جماعتون من کبار صحابه به مبالات علی فی عصر رسول الله. این دیگه ما که نمیگیم، میگه مثل سلمان فارسی، مثل برای شما عرض کنم ذو الشهادتین حذیفه یمان، ابو ایوب انصاری، خالد بن سعید، قیس بن سعد، ابو ذر غفاری، عمار یاسر و امثال این قضايا، مطالبی که در زمان خود نبی مکرم این اتفاقات افتاده. و اینکه میفرماند خلافت بلافصل علی علیه السلام، این اهانت به ابوبکر، عمر، عثمان هست. برادر قضیه به عکسه. شما ببینید پیغمبر اکرم از همون روز آغاز اعلان رسالتشون موضوع ولایت امیر المؤمنین، خلافت امیر المؤمنین رو چیکار کرده؟ مطرح کرده. و این مسائل در کتابهای معتبر شما آمده که پیغمبر اکرم در سال سوم هجرت بعد از نزول آیه شریفه 214 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، در همونجا پیغمبر اکرم در برابر جمعیتی که از قریش جمع کرده بود خطاب کرد به علی، به اونها گفت هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این علی برادر من، وصی من، خلیفه من در میان شما هست. آقا از این واضح تر پیغمبر سخن بگوید؟ روایتم صحیح هست. برایش مراجعه کنه. کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 128 تعبیرشون از ابن جریر طبری این رو توصیف کرده، روایت تصحیح کرده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 132 و ذهبی در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه. و ده ها قضایای دیگر، یا شما ببینید حدیثی که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، اینها مفصل در کتابهای خود شما آمده. شما با توجه به این مبانی وقتی که پیغمبر اکرم به صراحت میگه من کنت ولیه فعلیون ولیه، من یک زمانی همین برنامه
داریم برای تو برنامه توی برنامه بعدی
بعدی هست، مستدرک صحیحین جلد سوم صفحه 110 حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیحه. یا از این واضح تر پیغمبر حرف بزنه؟ من به یکی از این آقایان وهابی گفتم شما بگو درباره علی چه گفته باشد پیغمبر شما قبول میکنید؟ بگه خلیفه منه، وصی منه، امام، جانشین منه، چه عبارتی شما میگید من درباره علی بن ابی طالب بیارم؟ شما هم یک روایت برای ما بیارید پیغمبر گفته خلیفه بعد از من جناب ابوبکره، یا نه میفرماید پیغمبر گفته بعد از من مردم باید خودشون خلیفه انتخاب کنن. بفرماید یک روایت برای ما، یک روایت ضعیف بگید آقا پیغمبر فرموده انتخاب خلیفه به عهده شماست، شرایط این خلیفه ای که کاندیده چیه، شرایط رای دهندگان چی هست. خب به ما یک روایت ضعیف نشان بدید، به ما
تازه ضعیفشو
به ما نشان بدید نه صحیحش رو. و این که شما میگید پیغمبر اکرم به عهده مردم گذاشت، مردم جناب ابوبکر انتخاب کردن، چطور شد بعد از وفات ابوبکر ورق 180 درجه برگشت؟ اجازه ندادن عمر رو مردم انتخاب بکنن، بلکه آمدن ابوبکر شروع کرد عمر رو به عنوان خلیفه نصب کرد و تمام برای شما عرض کنم مردم اعتراض کردن که آقای ابوبکر مازا تقول لربک اذا لاقیته، برای شما عرض کنم چه خواهی گفت برای پروردگارت که وقتی ملاقات کنی این که یک فرد بد اخلاق و تند را بر ما مسلط کردی. سوال کردن آقای ابوبکر شنیدیم عمر رو برای ما برای شما عرض کنم خلیفه، گفت بله. گفتن فما تقول لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ وقد استخلفت علینا عمر، عمر را که یک آدم افز و اغلظ هست برای ما معین کردی. خب آقا این دیگه کتاب های شما دیگه بهار که نیست عزیز دل من، مصنف برای شما ابن ابی شیبه استاد بخاری، مراجعه کن جلد 8 صفحه 574 تاریخ مدینه منوره ابن شبه نمیری، مراجعه بفرمایید جلد 2 صفحه 671 کنز العمال متقی هندی جلد 5 صفحه 678 تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 413 روایتم از نظر سند کاملا صحیحه، چون وکیع ابن جراح در سندش ثقه هست، آقای اسماعیل ابن ابی خالد ثقه هست، زبید ابن حارث هم هست ثقه هست. مراجعه کنید تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی کاملا میگه ثقه هست. جالب این است خود ابن تیمیه لیدر وهابی ها در منهاج سنه جلد ششم صفحه 155 میگه وقد تکلموا مع صدیق فی ولایت عمر، صحابه آمدن با ابوبکر صدیق درباره خلافت عمر اختلاف کردن، اعتراض کردن و قالوا، این صحابه گفتن مازا تقول لربک وقد ولیت علینا فضلا غلیظا، آقای وقت جواب خدا را چه خواهی داد که یک آدم تند و بد اخلاق را بر ما مسلط کردی؟ این دیگه منهاج سنه ابن تیمیه است، عرض کردم جلد ششم صفحه 157. حالا اون بحث‌های دیگرشون هم
درسته، خیلی متشکرم.
دیگه تا اندازه میگن در خانه کس است یک حرف بس است. دیگه به قول ما در رابطه با حضرت امیر برادر بزرگ ما اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، ولی در دفاع از مظلومیت امیر المؤمنین هیچ حد مرزی برای خودمون قائل نیستیم. زن خط قرمزی برای ما مفهوم ندارد، در دفاع از امیرالمؤمنین، در دفاع از صدیقه طاهره، در دفاع از اهل بیت و اثبات مظلومیت اینها و دفاع از مظلومیت اینها. ما قشنگ حسابی فرصت دادیم جناب عالی تمام شبهاتتون رو مطرح کردید. میگن به قول عدو شود سبب خیر اگر خدا، ما شما رو عدو نمیدانیم ولی شما سبب خیر شدی که حداقل ما یه مقداری این وجودمون بجوش آمد، چهار تا بچه شیعام ایمانشون تقویت شد، اگر یه چهار تا بچه سنی هم شنیدن یه مقداری روشن شدن که قضیه از چه قرار هست. بازم ما منتظر حضرت عالی هستیم جناب آقای عبدالله، در جلسات بعدی تشریف بیارید، افاضه بفرمایید شما، ولی مؤدبانه صحبت کنید. طلبکارون آقا همچه سؤالی ما داریم جواب بدید. ما فرمایشاتون رو میبوسیم، رو چشممون میگذاریم.
ممنونم
و جوابش هم خدمتتون تقدیم میکنیم عزیز دلم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. ما تقریبا 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، سه نفرم پشت خط هستن که باید پاسخ این عزیزان هم سریع بدیم. آقای مهابادی از شهر ری، سلام به شما.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین، این سید بزرگوار دکتر حسینی قزوینی و مدیر محترم برنامه شبکه جهانی ولایت آقای اسماعیلی عزیز. بیاییم حداقل یک شب همه برای کسی دعا کنیم که هر شب برای همه ما دعا می کند. اللهم اجل لولیک الفرج، جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات.
اللهم صل علی محمد.
آقای اسماعیلی عزیز و جناب دکتر حسینی قزوینی، بنده سوال خاصی رو ندارم ولی اگر اجازه بفرمایید میخوام یک بیانیه و یک صحبتی رو برای این شبکه‌های وهابی دارم اگر اجازه بفرمایید.
آقای مهابادی اگر امکان پذیر است کوتاه بفرمایید چون وقتمون خیلی کمه.
چشم آقای اسماعیلی.
بفرمایید.
چشم. روزی دروغ به حقیقت گفت بیا برویم دریا شنا کنیم. حقیقت هم که دروغ را به خوبی می شناخت و پی به ماهیت دروغ برده بود، اما حقیقت هم برای امتحان دروغ به همراه او به دریا برای شنا رفتند. حقیقت در ابتدا لباس ظاهری خود را از تن به در آورد ولی لباس حقیقی و باطنی خود را حفظ کرده بود. دروغ بلا فاصله بعد از اینکه حقیقت لباس خود را در آورد، لباس حقیقت را دزدید و فرار کرد و لباس حقیقت را پوشید و به خیال باطل خود بسیار زیبا جلوه داده شده است. اما غافل از اینکه دروغ و بت‌ها نابود شدنی و شکستنی هستند، اما حقیقت و واقعیت‌ها پایدار و ماندنی. آقای حیدری، آقای هاشمی و خدمتی و شبکه‌های وهابی، شما هم به خیال باطل خود آیات مربوط به امامت و ولایت و ولایت حضرت علی علیه السلام و آیات مربوط به قدیر خم را دزدیده اید و فرار کرده اید و در دنیای واهی و باطل خود میپندارید که قرآن هیچ آیه‌ای درباره ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام ندارد. اما آقایان وهابی و حیدری، اسلام و قرآن هم لباس حقیقت خود را تا قیام قیامت حفظ خواهد کرد. آقای حیدری و شبکه های وهابی، اگر در فردای قیامت از شما درباره نماز، روزه، زکات و حج و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیده شود چه خواهید گفت؟ گیریم که نماز و روزه و زکات و حج شما هم مورد قبول حضرت حق واقع شود، اما درباره ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام چه خواهید گفت؟ وقتی که فرشتگان عذاب به بالای سر شما بیایند خواهید گفت که ما در شبکه‌های وهابی خودمان لفظ رضی الله عنه را برای حضرت به کار می‌بردیم. آنگاه به شما خطاب شود ای دروغگویان رویتان سیاه باد، شما این لفظ مبارک را هم برای دشمنان آن حضرت همانند معاویه
رحمت الله
و جنگ افروزان جمل هم به کار می‌بردید. در پیشگاه خداوند عالم هیچ عذر و بهانه‌ای و دروغی پذیرفته نمی شود. آقای حیدری و شبکه های وهابی.
آقای مهابادی جان.
جانم
آقای دستتون در نکنه. خیلی قشنگ بود نکتی که فرمودید، دست شما در نکنه. من شرمنده هستم. از محضرتون عذر میخوام چون وقتمون خیلی کم هست. درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خب جناب راشد از عزیزان اهل سنت از افغانستان، سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت عالم بزرگوار حضرت آیت الله قزوینی و مجری محترم برنامه و دستنرکاران محترم برنامه.
سلام است.
میخواستم عرض کنم که در ابتدا دیدگاه شخص من اینه که چیه بودن، سنی بودن، این مسائلی که بعدا مطرح شده و از دیدگاه من یک شیعه واقعی، یک سنی واقعی، یک سنی واقعی، یک شیعه واقعی و مطالبی که در شبکه ها بیشتر برو پرداخته میشه متاسفانه جزئیاته. پیغمبر خدمت شما عرض کنم که ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین که اینا هیچ کنون خداوند جل جلاله عمر ملزم نکرده که چی قسم در رابطه با اینا قضاوت کنیم و در قرآن از این مشان چیز خاصی گفته نشده. البته هر کدام از نظر نظریات خاص خود رو داره، دیدگاه ما تا فعلا این مطالعات که کردم و ما بیشتر خوب روی چیزهایی بریم بحث کنیم که صراحتا در قرآن وجود داره و خداوند جل جلاله به ما وظیفه داده. از اون جمله سوالی که من از حضرت آیت الله قزوینی دارم، خداوند جل جلاله می فرماید که ومن اضل من یدعو من دون الله، یعنی کیست گمراه‌تر از آن که غیر خدا را بخواند. من خواستم از عالم بزرگوار سوال بکنم که آیا پیامبر اسلام یا حضرت علی رضی الله عنه و یا دیگر بزرگان الله هم یا غیر الله؟ در صورت که غیر الله هم چگونه ما میتوانیم آنها را بخوانیم، از اونا استمداد کنیم و از اونا کمک بخواهیم؟
خب آقا اجازه بدید من از محضرتون آقای آقا راشد تشریف داشته باشید. مراد شما از این من ازل من یدعو من دون الله مراد چی هست؟ میتونه توضیح بدید؟
ما در یک آیه دیگه هم خداوند جل جلاله میفرماید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید که استجابت کنم.
خب
ان الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
خب
در اونجا خداوند جل جلاله ابتدا میگوید مرا بخوانید، بعدن میگوید کسانی که از عبادت من سرباز میزنند وارد جهنم خواهند شد با کمال خاری.
خب
از این فهمیده میشه که همان ادعونی یا دعایی که در ابتدای آیه وجود داره در آخر آیه به عبادت تعبیر شده و نیز در آیات دیگر در قرآن عظیم وجود داره که خداوند جل جلاله در ابتدا میفرماید که غیر خدا را نخوانید و در آخر آیه میفرماید که آنانی که شما آنها را میخوانید در روز قیامت از شرک شما انکار خواهند کرد.
خب
که از اونجا هم این فهمیده میشه که خواندن غیر خدا شرکه.
بله.
خب من از حضرت عالی سوال دارم، اگر چنانچه خواندن یعنی مجرد خواندن عبادت باشد و رسول یدعوکم فی اخراکم، در جنگ احد پیغمبر که اینها را میخواند، آیا واقعا نستجیر بالله اینها رو عبادت میکرده؟
در اینجا جناب حضرت استاد در اینجا منظور از خواندن استمداد و کمک هست.
و رسول یدعوکم، پیغمبر شما را داره میخوانه. خب آقا جان ببین سوال من را جواب بدید.
آقای راشد
ببینید سوال بنده را جواب بدید. شما میفرمایید بر این که خواندن یعنی عبادت کردن و من از من یدعو من دون الله، آیا صحابه الله بودن؟ اجازه بدید صحابه، آقای راشد، آقای بزرگوار، آقای محترم، گوش
آقای راشد،
آقای راشد، آقای بزرگوار، وقتی شما حرف میزنی ما ساکتیم، ما هم حرف میزنیم حضرت عالی ساکت باش، حرف ما را خوب تحویل بگیر، بعد برای شما عرض کنم جواب بده به ما. خوب بفرمایید در رابطه با نبی گرامی الله و رسول یدعوکم فی اخراکم، آل عمران آیه 53، آیا صحابه الله بودن یا من دون الله بودن؟ بفرمایید به ما جد. یک. دوم، صحابه را میگه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضن، دعای پیغمبر را همانند دعای یکدیگر قرار ندید. آیا این صحابه‌ای که پیغمبر رو دعا می کردن تا لا تجعلوا دعاء الرسول، آیا پیغمبر خداست یا من دون خدا هست؟ آیا صحابه پیغمبر را میپرستیدند یا نه نمیپرستیدند؟ درباره حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام میگه ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا، من دعوت دعا کردم، دعاست دیگه، آیا حضرت نوح قوم خودش رو نستجر بالله عبادت می کرده؟ بینید پس هر کجا کلمه یدعو میاد به این معنا نیست که یدعو یعنی عبادت. بفرماید در اینجا مثلا آل عمران پیغمبر الرسول یدعو کم، پیغمبر داره صحابه را خطاب میکنه، دعا میکنه. آل عمران آیه 153. من در خدمت حضرت عالی هستم آقای راشد.
خواهش میکنه جناب حضرت استاد
جانم،
جایی که صحبت خوندن به صورت روزمره هم مکالمات صورت میگیره که انسان ها هم دیگر صدا میکنن میخونن، اما در اینجا بیشتر مسئله استمداد و کمک خواهی و یاری خواهی از غیر الله هست.
خب
مثلا وقتی میگیم یا محمد یا علی یا دیگر بزرگان ما از اونا استمداد میکنیم و کمک میخواهیم، این مخالف همون نص صریح قرآن که ایاک نعبد و ایاک نستعین که عباده حق را میده، این با اون مطابقت نمیتونه داشته باشه. یعنی بیشتر منظور از استمداد و تاکید ما روی این مسئله استمداد و کمک خواهی از غیر الله.
خب بفرمایید. برای شما عرض کنم برادران حضرت یعقوب از پدرشون استمداد می طلبن، یا ابانا استغفر لنا. آیا این طلب چیز کردن و این از نجات خواستن از اینها و از او خواستن واسطه بشه بین اینها و بین خدا، این کفر؟ آیه 97 سوره یوسف.
در اینجا جناب حضرت آیت الله قزوینی،
بله،
در اینجا حضرت یعقوب حیات داشتن، حضرت یعقوب علیه السلام حیات داشتن و فرزندان اونا از اونا خواستن که دعا برایشون بکنن. و همین حال اگر ما از شما به عنوان یک عالم جید و بزرگوار بخواهیم که برای ما دعا کنین و یا از یک انسان صالح دیگه بخواهیم که برای ما دعای خیر بکنه، هیچ ایراد نداره. ولی وقتی بزرگان چون سیدنا علی رضی الله عنه و دیگر بزرگانی که از دنیا رحلت فرمودند و در جوار رحمت خدا قرار دارند، اونا حیات دنیوی ندارند، در نزد خداوند قرار دارند و به این خاطر ما از اونا استمداد کرده نمیتونیم. ولی حضرت یعقوب علیه السلام،
آیا شما در اینجا که آقای راشد و من ازل من یدعو من دون الله مقید کرده به حال حیات، آیاتی که در رابطه با بت پرستا هست، در رابطه با بت پرستا هست، شما دارید میگید آقا من ازل من یدعو من دون الله، آیا یک آیه ما داریم که در قرآن آقا خواندن و متوسل شدن به زنده جایزه ولی به مرده جایز نیست؟ داریم آیه یا نداریم؟
در افتدا با تبسون خوب بحث گستردیه که در امون جمع حضرت علی کرم الله وجهه میفرمایند که اقبل ما یتوسل و به المتوسلون، بیترین چیزی که تبسل گیرندگان به او وسیله میجویند، تبسل میجویند، اما عبادات فکر کردن. و در رابطه با ای که من دون الله چی ها میتونه باشه؟
ببینید سوال من جواب ندادید آقای راشد.
بود و ای که پا مطرح میشه، ولی در یکی از آیات خداوند جل جلاله ابتدا میگه که نخوانید غیر خدا را.
خب
بعدا میفرماید و اذا حشر الناس،
خب
آنگاه حشر کرده شوند مردم.
خب
از اینجا فهمیده میشه که همین ناس انسانها هم هست که اونا به جای خدا به اصطلاح از اونا استمداد میشه و کمک خواسته میشه و اونا در روز قیامت انکار میکنن.
خب
انکار میکنن ویش و به تعبیر قرآن از این شرکشون، یعنی میگن ما کی گفته بودیم که شما از ما استمداد بکنین؟ ما نگفته بودیم شما از ما استمداد بکنین، شما وقت این کار رو کردین.
در کجای این عبارت هست که شما از ما استمداد کردید و به این وسیله شما مشرک شدید؟ کجای این آیت و هزا خوشرن ناس همچی چیزی؟
برونگی میگه وقت انسان ها.
خب
شما اگر لطف کنین همین آیه رو چون مثلا قرآن از موشن پیش روی ما قرار نداره، اگر شما همین رو جستجو بکنین همین لحظه در آخر آیه همین هست، در ابتدا میگه خداوند جل جلاله که غیر خدا را نخوانید و در آخر میفرمایند و آنگاه که مردم برانگیخته شوند، کسانی که غیر خدا غیر از خدا مردم آنها را میخواندند، آنها انکار میکنند، سر باز میزنند از این شرک.
و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا به عبادتهم کافرین. آیا الان کسی که اجازه بدید، آیا کسی که پیغمبر رو میخواند آیا پیغمبر رو عبادت میکنه؟ یعنی کدام آدم عضو میخوام احمقیه بیاد پیغمبر رو عبادت کنه؟ این آیه درباره اون کسانی است که افراد رو عبادت میکردن. برادر بزرگوارم، یه مقدار دقت کنید در آیه. در کتاب برای شما عرض کنم فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحه 412 زمان عمر ابن الخطاب، ایشون حسن روی خط
ظاهرن قطع شد، شما بفهمید توضیحات رو.
در کتاب فتح الباری جلد دو صفحه 412 زمان عمر ابن الخطاب قحطی آمده، بلال ابن حارث صحابه پیغمبره میاد کنار قبر پیغمبر، یا رسول الله هلک الناس استثقل امتک، پیغمبر مردم از قحطی هلاک شدن، برای اینها
دعا کن،
دعا کن، طلب باران کن. پیغمبر از دنیا رفته، این قضیه هم تقریبا حدود نزدیک 10 سال بعد از رحلت پیغمبره، 12 سال بعد از رحلت پیغمبره. اگر واقعا خواندن مرده حرامه، باید شما ببینید آمده پیش جناب عمر، یک نفرم نیامد بگه آقای بلال ابن حارث صحابی پیغمبر تو رفتی گفتی یا رسول الله هلک الناس کافر شدی، بلکه خیلی بهبه و چهچه هم زدن. ابن حجر میگه روایت صحیحه. ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایت جلد 7 صفحه 105 میگه روایت صحیحه. توسل شاخص یک صحابی پیغمبر به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر جالبتر از این. شما میگید آقا کسی بگی یا محمد بعد از این که از دنیا رفته این کفره. بفرماید آقای عبدالله عمر آقازاده پاشون برای شما عرض کنم فلج شده بود.
بله.
به ابو عبدالرحمن به کسی آمد گفت که آقا چرا متوسل نمیشی؟ گفت چه کار کنم؟ گفت ادعو احب الناس الیک، محبوب ترین خلائق رو صدا کن. آقای عبدالله عمر گفت یا محمد فنبستت، پای او از فلج شدن خلاصه نجات پیدا کرد. خب بفرمایید شما آیا حاضرید کفر آقای عبدالله عمر رو ثابت کنید؟ 4 تا این وهابی ها، جوجه وهابی ها فهمیدن که اگر کسی بعد از رحلت پیغمبر یا محمد بگه مشرکه، ولی عبدالله عمر نه. اینم آقای بخاری شما در کتاب الادب المفرد جلد اول صفحه 335 نقل میکنه. آقای ابن علی ابن جعد ابن عبید در مسندشون صفحه 369 نقل میکنه. طبقات کبرای ابن سعد جلد 4 صفحه 540 نقل میکنه. ابن اسیر در کتاب غریب الحدیث جلد 2 صفحه اذهم غریب الحدیث مال امام ابو اسحاق حربی متوفای 285، ایشون در جلد 2 غریب الحدیث صفحه 673 نقل میکنه و سندش هم صحیحه. جالب این است که سند کاملا صحیح، هیچ مشکلی ندارد. یا آقای ابو حنیفه، بابا این ابو حنیفه امام اعظم شما، میاد کنار قبر نبی مکرم میگه یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، ای کریم ترین جن انس، ای گنج بشر و گنج خلائق، جدلی به جودک از سخاوتت به من ببخش، مرزنی به رضات، با آقای خودت از من راضی باش، انا تام اون بلجود من که ولم یکن لعبی حنیفه فی الانام سواک. یا رسول الله من طمع دارم در سخاوت تو و برای ابو حنیفه غیر از تو در میان خلائق پناهگاهی نیست. خب بفرمایید آقای جمیل صدقی زهاوی از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب الفجر الصادق تازه چاپ شده صفحه 91 برای شما عرض کنم این رو مطرح میکنه. آقای کمال ابن همام حنفی کتابی دارد به نام فتح القدیر جلد 2 صفحه 336 نقل میکنه. من این جمله را عرض کنم، دارم من پیام میدم که وقت تمام شده دیگه، حتما به گوش حضرت عالی هم دارن میدن. ابن حجر هیثمی از قول امام شافعی، بابا دیگه شما دارید با این کارتون ائمه اهل سنت رو چیکار میکنید؟ تکفیر میکنید. آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی، ارجو بهم اوتا قدم بید الیمین صحیفتی، آل پیغمبر پناهگاه من، وسیله من هستن، امیدوارم فردای قیامت به برکت اینها اهل بهشت بشوم. دیوان امام شافعی جلد اول صفحه 25 از سبائق المحرقه ابن حجر عسقلانی جلد دو صفحه 524 یا از این بهتر برادر عزیزم. و اضافه شما برید دقت کنید در رابطه با آیاتی که مربوط به بت پرستان و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها را عبادت می کنیم تا ما را به خدا نزدیک کنه، یا همین آیه‌ای که شما فرمودید و کانو به عبادتهم کافرین. بله اگر کسی پیغمبر رو عبادت کنه، علی را نستذیر بالله عبادت کنه، مشرک کافر اصلا نجس مرتد اصلا ارزش بول اسلامیت نداره تا شیعه شدن باشه. ولی برادر بزرگوارم یه مقدار این حرفها و یا وسریه های وهابیت رو بگذارید کنار، برید سراغ قرآن، برید سراغ سنت، برید چه خبریه.
ممنونم حضرت استاد، خیلی متشکرم. وقت اون دیگه خیلی از کنم که یه جورای گذشته دیگه، دست شما درد نکنه. حضرت استاد دعای شما هم داشته باشید.
خواهش میکنم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما، منتقم خون شهیدان و مصلح کل را سریعا نزدیک بفرما و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روا فرما. خدایا به آن راهی که رضای تو و رضای ولیت در آن است ما را رهنمون بفرما. خدایا وسیله هدایت این به قول آقایانی که از مسیر اسلام و قرآن منحرف شدن، به ویژه این وهابیت، خدایا به آبروی رسول اکرم مقدمات هدایت اینها را فراهم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از تو استاد. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت داره. شبتون بخیر. التماس دعا. خدا نگهدار.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فرود.